شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که دوستان خوب ما تا یه هفته فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 22 ساله هستم که حدود 3 ماه پیش با یه پسر آشنا شدم که ایشون از همون اولش خیلی خیلی خوب منو تریت کردن، خیلی برای من احترام قائل بودن. یعنی از همه نظر با بقیه پسرش من تا حالا میشهده بودم فرق باشون از نظر.
چند سالشونه؟
25.
اوکی، خب.
و این رابطه خیلی خوب شروع شد و اینا. این اواخر دقت میکنم که یه چیزی که من خیلی توشون دوست داشتم این بود که خیلی آقای آرومی هستن و بی‌عصبانی میشن. احساس میکنم که هر وقت پیش همین یه چیز کوچولو یه بحث کوچولوی بینمون پیش میاد و شاید اون صبوری قبلشون دیگه مثلا یه ذره کمتر شده. یک بار ایشون به من گفتن که تو خیلی غر میزنی.
سب کنید، آیا غر میزنید یا نه؟
من حسن کنیشون راست میگن.
ببینید برخی سب کنید برخی از آدم ها اصلا تحمل غر ندارن. برخی از آدم ها اصلا تحمل این که کسی غر بزنه ندارن. یعنی بله. اصلا فکر میکنن که اصلا یه چنین کاری میدونی مثل که وای هوا سرده باز حالا اینجا یخ زدیم حالا چنین و چنان. اونا از اون بازی هاست که خب یه کاری میخوای بکنی بکن و بعدم آیا واقعا در یه حدیست که جای بحث و گفتگو داره یا نداره. و بعدم بسیاری از اوقات این ببینید غر زدن یعنی من خشمگین، طلبکار و ناراضیم. و بنابراین وقتی تو خشمگین، طلبکار و ناراضی هستی یه مرتبه مثل این که نصف بدن نداری. و گفتم جالب اینه که برخی از آدم ها با این عادت دارن، یعنی فکر کنن اصلا زندگی یعنی غر زدن و غر شنیدن، یا عادت کردن به این که غر بشنون. ولی برخی از آدم ها اصلا تحملشو ندارن. بنابراین شما به راحتی میتونید با یه موردی به همین کوچکی به یه آدم یه پیام بدی که من میخوام لحظات زندگی رو تلخ و بد کنم. به همین سادگی. یعنی ببینید من برم توی رستوران، نه با فضای رستوران، نه با هوای رستوران، نه بعدم با غذای رستوران کاری نداره. هرچی هست برای که این منم که اگر از یه چیزی خوشحالم و راضیم، خوشحال و راضیم، من نیستم باید یه تصمیمی از این به بعد رو بگیرم. ولی این که درباره سردی غذا و گرمی هوا و اینا بخواید دائما یه چیزی بگید معنایی نداره عزیز، و یه جور حالت خشمگین و طلبکار و ناراضی بودنه. و یه آدمی اینجوری حس می‌کنه که این متوجه منه، گویی تقصیر منه که هوا چنین یا چنانه.
راستش من چون تا قبلا کسی به هم گفته بود که من غر میزنم و یه تاریخی دیگه هم دارم اینه که مادر من خیلی غر میزنن و من خودم واقعا با این مسئله مشکل دارم. همیشه به مادرم میگم تو خیلی غر میزنی و وقتی که مادرم دورم شاید تنها چیزی که از دوری مادرم خوشحالم بکنه بجز این که دلتنگش میشم و همه چیز دوستش دارم اینه که یه مدت غر نمیشنوم. وقتی این حرف رو من زدن من یه لحظه برام انگار یه چیزی بود که بهم بگه منم دارم مثل مادرم میشم و من نمیخوام برای همسر آیندم زن غرغوری باشم، نه برای بچه‌ام که اونا هم بعدن این مسئله بر اذیتشون بکنه. سوال من برای شما این بود که چطوری میتونیم یه طوری رفتارهایی که همیشه باش زندگی کردیم که ما از مادر پدرامونه خودمون دوست نداریم ولی ناخودآگاه میاد تومون و جلوشو بگیریم و نذاریم برای خودمون اتفاق بیافته.
ببینید عزیز، نصب کنید. وقتی یه چیزی تو وجود من و شما نشسته، در زمان آگاه میتونیم نگذاریم وارد صحنه زندگیمون بشه. ولی وقتی میذاریم خودمون رو دستگاه اتوماتیک، اون موقع دیگه میریم اون چیزی که هستیم. یعنی من و شما برخی از اوقات آگاهانه رانندگی میکنیم، به دلیل حساسیت مواظبیم، اما برخی از اوقات ابدا، یعنی مدت هاست که اصلا متوجه نیستیم داریم رانندگی میکنیم. اون زمانی که متوجه نیستیم، یعنی سیستم ناآگاه ما کنترل رو به دست میگیره و عمل میکنه. خب روزی که شما بدونید نه تنها غر میزنید، خشمگین، طلبکار و ناراضیید، حالا بهش میرسم، شما باید بدونید آگاهانه میتونید همیشه جلوشو بگیرید. ولی اون زمانی که نخواهید آگاهانه با زندگیتون برخورد کنید، یا عمدن بخواید به دلایلی اون کار رو بکنید، یا خودتون رو خراب کنید، یا او رو یا رابطتون رو، خب میره تو اون کار. اما چگونه میتونه آدم غر نزنه؟ یه واقعیت‌های عزیز. واقعیت اول این است که دنیا رو مطابق انتظارات من نساختم. من برام کارت دعوت نیومد که تشریف بیارید اینجا، ما از شما مواظبت مراقبت می‌کنیم. دنیا همه جاش سخته، زندگی سخته، ضرر و خطر، حتی مرگ در کمینش نشسته. یه ذره آدم اشتباه کنه میتونه کشته بشه یا بمیره یا بکشه، به همین سادگی تو دنیای امروز. نتیجتا من و شما قراره یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. شما الان نگاه کنید به مثلا قری که اجازه دید هرچه هست، و بعد نگاه کنید به طریقهی که اونو ابراز کردید. چون آدم ممکنه منتظر یه کسی باشه و دیر بکنه و نگم نگران باشه، ولی بعدن احساس بکنه که چرا دیر آمد، ولی میتونه وقتی که آمد بگه ما مثلا قرارمون ساعت 6 بود، امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه. اینکه شما برگردید به یک کسی بگید حالا که دیر اومدی امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه، در رو باز میذاریم برای که اگر اتفاق بدی افتاده به ما بگه. ضمن نشون دهنده توانایی ماست برای اینکه احتمالات رو بسنجه. ولی اگر او خواست دروغ بگه، خب یه دروغی سرهم میکنه، بنابراین یه مقدار تکلیف ما روشن میشه که با کی طرفی. اما اگر دیدیم که معذرت خواست، بگه ببخشید من متاسفانه یه کاری پیش آمد یا نباید این کارو میکردم، چنین شد، تموم شده، میگذاریم اون حرف بزنه. در حالی که آدم قرقرو اشکال کار اینه که حتی هم فهم مسئله رو غیر ممکن میکنه، هم معناش اینه که خودش اجازه نمیده جای دیگری باشه، ولی بدتر از همه شرایط و وضعیتی به وجود میاره که اگر حق داره حقش از بین میره. بنابراین حالا چه جوری میشه؟ اولا آگاهانه مواظب باشید. بعد از اون خیلی ساده است. شما فرض بفرمایید با ایشون قرار بیان عقب شما، یا شما قرار ایشون رو یه جایی ببینید، یک دقیقه تو ماشین بشینید و به خودتون بگید ببین امشب تو قر و نق نمیزنی. اگر یه چیزی فکر میکنی درست نیست، یه ذره واقع بینانه ارزیابی کن، ببین اصلا باید مطرحش بکنی یا نه، و اگرم قرار مطرحش بکنی چگونه. قبول؟ به خودتون میگید قول میدی؟ قول میدم. میری. حتی اگر یه همچین موضوعی در شما جدی است، من جای شما باشم هر یه ساعت، یه ساعت و نیم، یه ساعتی به بهانه دستشویی میرم دستشویی، جلو آینه میستم، میگم یادت چه قولی به من دادی؟ معلوم عزیز، تنها راهش همینه. برای اینکه نگذاریم بره سیستم رو دستگاه اتوماتیک. و روزی که شما 3 ماه خودتون رو اینجوری کنترل کردید، از سیستم اتوماتیکتون هم پاک میشه. یعنی حالا دیگه اونجام نیست.
خب من خیلی از وقتی که ایشون حرف من زدن، من خیلی رفتار خودم فکر میکنم و سعی میکنم که بهتر رفتار کنم، قور نزنم. حالا الان احساس میکنم شاید ایشون هم واقعا آدمای قورقوری هستن، ولی نمیدونم اگه من درست فکر میکنم یا دارم از
نه صبر کن. اصلا ایشون هستن، بدی ایشون هیچ ارتباطی نداره. شما میتونید بگید من آدم قورقوری هستم و بده، ضمن ایشون هم آدم قورقوری هستن و بده، ولی به دلیلی که او قرقروز پس بی حسابیم، نه اون دیگه خراب کار، یعنی ماشین تو بنزین نداره، ماشین منم بنزین نداره، پس بنابراین بیا سوار بشیم بریم وسط راه بمونیم.
نه من منظورم اینه که خب من میتونم درست کنم، ولی خب شاید ایشونم باید خودش کار کنه و من چطوری میتونم اینو به ایشونم بفهمونم.
نه دیگه حالا خراب شد کار. ببین عزیز، اینجا دیگه حالا تبدیل شدی به یه آدمی که میخواد معامله بکنه و خرید و فروش بکنه. به همین جهت بود که گفتم شما اگر یه همچی عیب، عزیز من هم به تو بگم، رفتیم توی مهمونی، خب صورت تو یه چیز سیاهی بهش مالیده شده که خیلی هم زشته، تو میتونی بگی اتفاقا اون دختر خانومم مثل این که ماتیکش رفته بالا زشته؟ به تو چه؟ تو قراره اون سیاهی صورتتو پاک کن، درسته؟ اون خانم میخواد پاک کنه میخواد نکنه، اون اصلا قصه دیگریست. ببین یکی از خطرناکترین چیزا تو زندگی همینه که من موضوع و مسئله خودمو به دیگری مرتبط کنم. این حالت حالتی است که نشون دهنده این است که من به شرایط پاسخ نمیدم، ریسپاند نمیدم، من به شرایط ریاکت میکنم، واکنشی هم.
متاسفانه من یه ذره هستم.
بنابراین عزیز، آدم واکنشی از پا در میاد. دنیا دنیای انسان و دنیای به یک اعتبار مدرن و متمدن امروز اصلا واکنشی و انعکاسی نیست، دنیای پاسخه، respond not reaction. و این از اون مراحل بسیار خطرناکه که اصلا نشون میده قسمت کورتکس مغز، قسمتی که عقل درش نشسته کار نمیکنه، همچنان قسمت لیمبیک سیستم که زمینه های حسی و احساسی کار میکنه، چون در حس و احساس واکنش ها فوری، I love you too دیگه اصلا طرف حوصله هم نداره. یعنی اونجا سیستم احساسی سیستم ریاکشنریه و اون گرفتاری عزیز. من اصلا تحمل آدم ریاکشنری ندارم، اصلا. ممکنه رو خط رادیو تلویزیون که کارم یاد در کار تراپی باشه، ولی دوربرم حوصله آدم ریاکشنری ندارم، چون ریاکشنری حرفش اینه که ما فقط در حال جنگیم و به فکر گرفتن انتقام و یا استفاده از فرصتها برای خورد کردن هم دیگه. برای چمه شما به من اصلا، شما بیا عزیز فرض بگیر که به خاطر حرف این آقا آمدی خودتو ظرف 6 ماه درست کردی، بعد اصلا رابطتون هم به هم خورده، تو الان یه دختری هستی که اصلا قبلا نبودی، قبلا به درد 10 نفر نمیخوردی، حالا 1 نفر نمیخوردی. برای اینکه کاری که تو کردی عزیز یه تغییر اساسی در خودت بود. ببین یکی از خاصیت‌های رابطه همینه که برای اولین بار آینه به دست ما میده که ما واقعا صورت واقعی خودمونو ببینیم.
بله.
و این صورت رو، یعنی یه دفعه آدم میشه او این با این آدم به دلیل اینکه در یه شرایط خاصی هستم یه جوری هست. درست مثل که آدم میپره تو استخر متوجه میشه که شنا بلد نیست. یا اصلا نمیده فکر بره مثلا شنا میری دست میزنی میری دیگه، بعد دست میزنه میره رفت پایین. اون موقع است که متوجه یه واقعیتی میشه. بنابراین من و تو قرار است فرصت‌های این گونه که پیدا میشه استفاده کنیم، نه اینکه حالا بیایم برای دفاع از خودمون را بیافتیم بگیم خب من غر میزنم ولی اونم غر میزنه. خب بسیار خوب، مثل اینکه بگیم من میزنم به ماشین تو هم بزن به دیوار، بعد ببین دو تایمون چه لذتی میبریم و چه کیفی داریم. خب چون دو تا ماشین خراب
خب آقای دکتر، اگر من یه حسی دارم میگه که اوکی مثلا یه سری رفتاره ایشونم اشتباهه، ولی من
سب کن رفتاره ایشون هم اشتباهه، غلط، رفتاره ایشون اشتباهه، چون وقتی گفتی هم اشتباهه یعنی ما دوتا مخلوط شدیم، تو فوش میدی منم لگد میزنم. این کلمات برای من معنی داره و نشون دهنده ساختار ذهنی تو عزیز، همینه که متوقفت کرده. تو رفتار خوب خودتو داشته باش، رفتار او رو قضاوت کن. اگر فکر میکنی در اثر گفتگو و یا اونقدر مثل یه آدم که لباسش کثیفه با شستنش درست میشه، ادامه میدی. اگر دیدی نمیشه، این لباس پاره است، تیکش کنده شده، حالا یه انتخاب دیگه میکنی که اصلا این لباس رو با این پارگی میخوای یا نمیخوای، اون یه قصه دیگریست. ولی روزی که به هم مرتبطش کردی تو از مسئولیت خودت گریختی. یعنی اینجاست که خطرناک عزیز، یعنی اینجاست که من در یه جنگم و باید از هر فرصتی استفاده کنم، اولا از خودم همیشه دفاع کنم، دوم هر وقت تونستم به تو ضربه بزنم نقطه ضعفم دست من دادی پوستتو میکنم. بنابراین ایشون میگه ای با ایراد داره، شاید اصلا به هم نخورید و به درد هم نخورید، ولی اگر از یه همچی رابطه بیاموزی که از خود آدم بهتر و برتری بسازی، این رابطه برای تو بهترین بوده. چرا قرار آدم پسر و دختر با هم بزرگ بشن؟ چرا قرار آدم ها اگر علاقهی به هم پیدا میکنن در ارتباط با هم قرار بگیرن؟ چرا مهمه که آدم ها راحت با هم دیگه حرف بزنن؟ برای که ما از این طریق ساخته میشیم که چگونه تو من تو فارسی یاد گرفتیم، از این طریق راهش هم همچنان همین. حالا اگر حرفی داری باید رو خط بمونی، ما پیام ها رو بشنیم. اگر حرفی نداری بذار یه وقت دیگه وقتی رابطه بیشتر و پیشرفت رفت یا اگر هر جوری خواد بعدن زنگ بزنی با هم صحبت. هر جور میل تو هست. بنابراین روی خط باش با هم صحبت کنیم. چنگ و رجمن با ما باشی.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایونت سنتر تقدیم می‌کنند. 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جولری بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ‌های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایون سنتر، مؤسسه‌ای با سال‌ها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گلارایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
La Bella Vita Italian restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting Sunday brunch in private room for all your parties. 951-699-5999.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید.
چونم؟
من فقط یه سوال کوچیک میکنم و قصد کنم که برم بگیرم بتونم تماس بگیرم. این که شما گفتین که من آدمی هستم یا کل آدم هایی تو ریاکشن نشون میدن یا یه حالت لج و لجبازی دارن، من مثلا به عنوان کسی خودم یه همچیزی تو خودم نوتیس کردم. مثلا میگم اگه ایشون جواب تلفن من رو نمیدن، بعد یه حس، بعد چون خودم هیچ وقت اونجوری نیستم که مثلا جواب تلفن ایشون رو میدم، یه حس، یه ذره انگر یا
نه. سب کن عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که من و تو باید از این فکر که ما ملاک و مبنای خلقتیم دست بر. به همجاز که تو این غذا رو میخوری یکی غذای دیگه. تو با این آدم ازدواج کنی با ازدواج دیگه. اون تو امریکا زندگی میکنه اون تو ژاپن. ما اولین مسئله اینه که باید از خودمون در بیایم. این فقط منم. دوم. همینقدر که تو به من میگی عزیز که وقتی کسی من تلفن کنه تلفن میکنم یه معنایی میدی، یعنی این موضوع خیلی مهمه، برای خیلی ها مهم نیست و تموم شده رفت. اما روزی که تا آمدی گفتی یک، آدم ها باید تلفن جواب بدن، دو، این موضوع مهمه، پس من براش مهم نیستم، هیچ این نتیجه گیری ها درست نیست. و بعد و بعدم نه صبر کن هنوز ادامه داره. و بعد روزی که تو زندگیت انتظار داری بدبختی، expectation، تموم کاری. من سالهای سال لایسنس پلیت اوتوموبیلم این بود ever since I lost hope I feel much better، هستم امید به دیگران، همون expectation. تو زندگیت expectation یعنی چی؟ امیدوار میتونی باشی ولی منتظر نباش عزیز. منتظر مضطرب و خشمگین میشه. و بعدم برای چی؟ برای خدا تو زنگ زدی زنگ نزد، اصلا میتونه نگرفته باشه، اصلا تو حال خوبی نبودی، دلش خواهد یه وقتی زنگ بزنه که سرحال باشه بتونه موجب شادی یا جلب توجه تو رو بخون. تصمیم گرفت یه ذره به جواب نده، محلت نگذاره، یه ذره گرون بفروش.
برای اینکه یه مثال خیلی ساده بود زدم، ولی اونجوری هم نیست که دیگه به خاطر یه تلفن جواب ندن ناراحت بشم، ولی فهم خواستم بپرسم که چطوری میتونم اون حسی که باعث میشه بخوام ریاکت کنم یا مثلا لذت بازی بکنم از بین ببرم تو خودم، به خودم آرامش بدم.
آخه ببین عزیز، نه دو تا مسئله هست همیشه. یکی این که من و تو باید جلوی احساس بد رو بگیریم. ببین بره. روزی که فکر، یعنی نظر و فکر و عقیده غلط داریم یا بد داریم یا منفی داریم، همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. عقیده و نظر بد، فکر بد، باور بد، هر چی خواستی بذاری، چون این لغت‌ها به گونه‌های مختلف منفی باشه و بد باشه، همیشه همیشه موجب احساس بد میشه. دوم، اصلا احساس بدی پیدا شد، من و تو به عنوان یه انسان وقتی که احساس بدی داریم اجازه عشق که به ما نمیدن. من از دست یه کسی تو مهمونی عصبانیم، چیکار کنم؟ فوش بدم؟ لگد بزنم؟ من از ماشین جلویی ناراحت هستم، بزنم بهش؟ خب احساس داری که داشته باش. من صبح تا غروب میتونم راجع به چیزهای مختلف ساش بگم. چرا این همه من تاکید میکنم که دو چیز رو با هم اشتباه نکنید؟ یکی anger as a feeling، به عنوان یه احساس. همه ی آدم ها بین 5-10 دفعه تا 2000 دفعه در روز angry میشن، خشمگین میشن. ماجرای خشم برمیگرده به باورها و انتظارات من و احتیاجات من، اون به کنار. اما عصبانیت is a behavior، یه رفتاره، پروسه مغزیش یه ارزیابی، یه قضاوت، یه تصمیم گیری، اصلا از یه جای دیگه میاد. بنابراین حرف من این است که ما به دلیل باورها، انتظارات، احتیاجاتمون خشمگین میشیم، اما خودمون عصبانی میکنیم. ما اگر بخوایم عصبانی نشیم عصبانی نمیشیم، ولی خشمگین رو نمیتونیم جلوشو بگیریم مگر اینکه سیستممون عوض کنیم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی بچه‌م یه کاری میکنه ممکنه بزنم تو سرش، ولی اگر یه پلیس اونجا ایستاده باشه نمیزنم. پس نشون میده هر دو حالت خشمگین شدم، ولی بار دوم چون پلیس اونجا بود عصبانی نشدم. اینی که من همیشه پیام این بوده بازی در نیارید که عصبانی میکنه، نانسنس. هیچکس شما رو عصبانی نمیکنه، آدم‌ها شما رو خشمگین میکنن، اما شما خودتون رو عصبانی میکنید. و در جهان حقوقی و قانونی مسئله اصلی رفتار، اکشنه. شما نمیتونید بگید این آقا میخواد منو بکشه یا فکر کشتن منو داره. نه، این آقا اگر اقدامی بکنه، حرفی بزنه که یه عمله، اون میتونه به زحمت بیفته، ولی ما با احساس نمیتونیم به جنگ کسی بریم یا کسی رو محکوم کنیم. مهم مسئله عمل و یعنی رفتار و گفتارشه، برای که جزی از عمله، گفتگو خودش جزی از رفتاره، یا حتی عدم گفتگو یا عدم عمل. وقتی یا مردی یا زنی یا پدری مادری بچهش قضا نمیده، خود اون جرمه، برای که آمیشن ان کامیشن، هر دوتا انجام دادن و انجام ندن میتونه جرم باشه، میتونه بد باشه. ولی ببین عزیز، ماجرا این است که بدون که من قرار مسئولیت احساسمو داشته باشم، من همینجوری نمیتونم به خودم اجازه بدم. رفتم تو این مهمونی صابخونه به همه دو دفعه تعارف کرد، به من یک دفعه، پس این با من دشمنه و یا منو دوست نداره و یا از دعوت من پشیمون شده یا حتما یه چیزیش میشه با من، یا حالا حسوده، یا شاید من خوشگل شدم بدجنسی میکنه، یا شاید مثلا فهمیده مثلا برادرش از من خوشش میاد حالا حرص داره میخواد. اصلا شروع شوگم برای خودم ارزیابیایی کردم. دوم، حالا اصلا به این نتیجه رسیدی که او حسوده، میخوای چیکار کنی؟ باید حسابشو برسی؟ خب احساس بدی داری داشته باش. ما که صبح تا غروب روی احساسمون نمیتونیم اکت کنیم عزیز و عمل کنیم.
پس این حرفی که میگن always trust your gut چی؟
نانسنس. یه آدم خلوچلو دیوونه صبح دورو میخواد همه رو بکشه. trust your gut این چرت و پرت مالی کسانی است که میخوان مسئولیت انسان رو از قسمت آگاه در بیارن برن به قسمت ناآگاه، برن پرت و پلای بگن که این تویی و همه چیز تویی و خودت میدونی، و در حالی که اگر این بزرگواران رو برید وسط بیابون ول کنی هیچ کس باشون حرف نزنه، به اندازه یه نصف میمون هم روش نمیکنه. نه عزیز، این حرفا گاتس و ماکس و اینایه. شما گاتس وقتی است که شما اطلاعاتی رو اون میگیره، شما بهش توجه نمیکنید، بنابراین میتونه درست یا غلط باشه، ولی اینکه به اون نگاه کنی، به چش نگاه کنی؟ من شما قرار واقع بیان نگاه کنی. از که تا حالا به شما میگن ببین درجه حرارت این آب چقدره؟ درجه حرارت باید یه گرماسنج بذاری توش بگیری یا دست بزنی بگی خیلی سرده، گرمه، نیمه گرمه، داره میجوشه یا هر چیزی، ولی نمیشه گفت که من احساسم این است که این آب نمیجوشه. خب شو طرف چه ارتباطی به احساس داره؟ ازم دنیای واقعیت که همچی کارایی نمیشه کرد. در حال مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت.
مرسی، من
از طرف قشنگت. مرسی عزیزم، ممنونم. پایز. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من تماس گرفتم خدمتتون در رابطه با یه سری مسائل خیلی مهم در رابطه با دوقلوها صحبت کنم، یعنی سوال کنم در واقع. یه چیزی که به نظرم میاد خیلی مهم هست در رابطه با دوقلوها که آدم بارها میشنوه، حسادت بینشونه. من شخصا 2 ماه دیگه خب دوقلوها خواهم داشت و توضیحی که بدم این که این دوقلوها 2 تا پسر هستن و آیدنتیکال هم نیستن. چیزی که من نگران میکنه اینه که خب وقتی 2 تا بچه آیدنتیکال نیستن، طبعا تفاوت‌های فیزیکی و روحی روانی دارن بدون شک و اینا میتونن خب توانایی‌های متفاوتی داشته باشن. من یه مقدار نگرانم که چه کار میتونم بکنم که بین اینا حسادت اصلا شکل نگیره تا جایی که ممکنه و با هم دوست باشن تا جایی که میتونم. من هر کاری که دستم برمیاد بکنم با هم دوست باشن. و مثلا اینکه آیا اسباب بازی هایی که میگیریم باید لنگه هم دیگه هر دفعه همه چیزو 2 تا بگیریم یا نه، و بعدها یا حالا چه مدرسه برم چه قبلش، هر موقعی که آیا وقتی یک کار خوبی انجام میدم آیا این تشویق کردن مثلا یکیشون منجر به حسادت خیلی زیاد و کم کم خراب شدن رابطه میشه یا نه؟ علتم که این حسادت خیلی برای من مهمه و نگرانم جوش اینه که شخصا یک برادر داشتم 20 ماه از من بزرگتر و من خب زمانی که تو ایران بودم یه مسئله که بود، من همیشه دلم برای این برادرم میسوخت، حتی تا الان، برای اینکه خب من باهوشتر از اون بودم. اون موقع ها مدرسه تیتوشان و اینا من قبوشان و این برادر من سالهای سال بارها از من امتحان IQ گرفت، تستهای مختلف رو پیش میکرد، در میورد بنده خدا که ثابت کنه که من از اون باهوشتر نیستم و همیشه این اذیت شد. من دلم نمیخواد یک وقت چنین رقابتهای اینجور آزاردهندهی بین بچه ها بخواد شکل بگیره.
من آخه عزیزم، بدین من حق داشتم وقتی گفتی راجع به دو قلوها هنوز نیومدن. عزیز من، شما حالا هم همون حرفای عجیب و غریب رو میزنی. شما اصول پرورش تعلیم تربیت باید رعایت. ماجرای دو قلوها هم کلیاتش هیچ فرقی نمی. فرض کنید 1، پدر و مادر تمام مدت باید پیام بدن که هر دوی شما برای ما یه جور. 2، پدر و مادر حتی گفتم اگر فاصله سنی 5 سال هم هستید، 1 ساله که 6 سال، 1 ساله یه جیغ جیغک میخره، به 6 سالم بگید میخوای یکم برای تو بخره. بنابراین 3، هر وقت دیدید که یکشون کار خوب میکنه اونقدر تشویق از او تعریف نکنید که تنبیه دیگری بشه و جنگ رو برانگیزه. بی اعتنام نمیتونید باشید. بنابراین مثل هر کار دیگه بالانس داره عزیز، یه توازنی بین این کارها با توجه به شرایطی که اتفاق میفته. بعد اگر دیدیم یه پسرمون چاقه، یکیش لاغره، اون که لاغره چاقش میکنه، اون که چاقه لاغرش میکنه. ولی این چیزا نیست که از قبل شما بخواید یه اصول دیگری رو رعایت کنید و بعد مسئله و مشکل شخصی خودتون رو پروژه کنید اونا. ببینید عزیز، شما دو کار باید بکنید. یک، کتاب، مطلب، نکاتی که درباره پرورش و تعلیم و تربیت هست رو به خوبی بدونید، مثل که آدمی که رانندگی بلد. حالا جاده تنگ بود، جاده سربالا بود، شب بود، یه چراغ سوخته بود، قواعد رو که رعایت کنید احتمالاً سالم میرسید. و دو، کتاب مطلبی که راجع به دو قلوها هست، مخصوصاً اگر دو قلوها پسرن و یا دخترن که هست، آیدنتیکالن یا فترنال هستن که هست، یعنی همشکمن یا نیستن، اینا رو هم بگیرید، مقدار اطلاعات بیشتری داشته باشید. کلیات چند مشخصه، توی مدرسه میرن ولی توی کلاس نباید برن، لباساشون هم عین هم براشون میخرید ولی عین هم نمیپوشونید، چون یعنی 4 دست لباسی که برای این میخرید عین هم 4 دست برای اون میخرید، ولی اون آبی رو میپوشه، اون یکی سبز رو میپوشه، مگر اینکه هر دو تاشون بخوان یه رنگ بپوشن اونا بپوشن، ولی شما دخالت نکن. قواعد خیلی مشخص عزیز، یعنی یه اصولی است که وقتی من و شما بدونیم و رعایت کنیم، مسئله به مقدار زیادی احتمال این که آنگونه که خوب و درسته و ما میخوام اتفاق میفته. در موردش قطعیت و قاطعیتی نیست، ولی فقط احتمال کار خوب رو افزایش میدیم، احتمال کار بد رو کاهش میدیم. ولی اون اصول پرورش، تعلیم، تربیت اساس کاره. اونجاست که شما دو قلو هم نداشت باشید، باید مواظب باشید و رعایت کنید. شما اگر بچه‌تون 3 سال هم فاصله میداشت یا 5 سال هم فاصله میداشت، یه اصولی همه جا هستن. و بنابراین یه مقدار اصول کلی هن، بعدن میان برمیگره به بچه‌هایی که فاصله سنیشون زیاده یا فاصله سنیشون کمه یا دو قلو هستن. بعد میاد به دو قلوهایی که همشکمان یکسانن یا فترنالن. همه اینا موضوعی است که در موردش کار شده، مطالعه شده، توصیه‌ای هم هست. من و شما اگر اونا رو بدونیم و بیشتر اونا رو انجام بدیم، حتما بچه‌هایی که مسئله و مشکل جدی داشته باشن رو نخواهیم داشت. ولی اگر اصول رو ندونیم و یا ویژگی‌های خاص بچه‌های دو قلو رو کمی ازش بیخبر باشیم و یا بریم سراغ آنگونه که در خانواده ما معمول و مرسوم بوده یا دیگران میکنن یا آدمایی که تو این کار نیستن نظر و عقیده میدن که ممکنه درست یا غلط باشه، به هر حال دیر یا زود، در حالی که 10 دفعه من شما یا 100 دفعه من شما درست رانندگی میکنیم، یه دفعش که اشتباه کنیم میتونیم خودمون و دیگران رو بکشتن بدیم. بنابراین باید با اصول حرکت کرد. به من میفرمایید بچه دو قلو چه ویژگی داره؟ میگم اول اینکه شما باید بدونید دو تا بچه ندارید، شما 4 تا دارید. از حالا به حساب خودتون رو بدونید چگونه رسیده است. یعنی اگه 4 تا بچه میداشتید انقدر اذیت نمیشدید که دو تا دارید. این شماره یه. ولی خوشبختانه بعدش بار شما رو به یک باره اگر رابطه‌هاشون خوب باشه سبک میکنه. نکته دوم این هست که یه اصولی رو شما باید مخصوصاً مواظب باشید که کار به اونجا نرسه. چرا؟ برای که بازی‌های کودکانه معمولاً بازی‌های برد و باخته و اگر یکی شروع کرد به برنده شدن و دیگری به باختن، هر دو آسیب می‌بینه. بالانس و توازن رو باید حفظ کرد. اگر یکی از بچه‌ها کار خوب می‌کنه و دیگری کار خوب نمی‌کنه، اما دومی در یه مرزی است که اگر یه دفعه دیگه این برادر تشویق بشه میشکنه، خب این دفعه تشویق نمی‌کنه، ساکت میشی. به همجاست که یه اصولی مطرحه. فرض کنید من رو خط رادیو تلویزیون کمتر از کسی تعریف میکنم، نه به خاطر اینکه اصولا اولا اینجوری نیستم، ولی کمترم تعریف کنم حتی وقتی باید بکنم. چرا؟ برای که همیشه دیدم وقتی از یکی تعریف میکنم 4 تا دیگه خودشونو بهتر یا مساوی اومدن ناراحت میشن. منم اصولاً اون ناراحتی رو ندارم، ترجیح میدم از یک خوب بگذرم به خاطر این گرفتار 4 تا بد نشه، به همین سادگی. بنابراین شما یه اصولی هست که باید برخی از اوقاتم تصمیم شماست. ممکنه بگید نه من از این آدم تعریف میکنم، اونا ناراحت میشن، چشمشون کور، ولی این ممکنه در مورد بقیه درست باشه ولی در مورد بچه ها نه. نتیجتا یه اصولی است. بعدم مثل کسی که سوار اتومبیل شده عزیز، یه جا باید سرعتتون رو کم کنید، یه جا باید زیاد کنید، یه جا باید بچید به راست، یه جا به چپ. اینجا میشه ایستاد، اونجا نمیشه ایستاد. از قبل اگه بخواید اینقدر نگران باشید و از این بازی‌ها در بیاد گرفته، به جای تمام این نگرانی ها یه کار دیگه بکنید. آگاهی خودتون رو بیشتر کنید. فقط الان پزشکی که توی امرجنسی بیمارستانه که 50 تا مریض براش میبرن 11 تاش هم میمیره نگران نیست. چرا؟ برای که آگاهه. من و شما یه آدم ببینیم، 100 تا آدم ببینیم که 99 تاش هم نمیمیرن، اگر قرار باشه حال بدشون رو ببینیم، ما برای مدت‌ها کابوس داریم. چرا؟ برای که ناآگاهی. تنها راهی که شما رو میتونه کمک بکنه تو این زمینه آگاهیه. به جای نگرانی و پرسجو از این و اون و یه مقدار حساب اینجوری، شما روزی 2-3 ساعت بگذارید در این باره بخونید، تو این زمینه بچهای دوقلو یه مقداری سی دی هست، کتاب هست، مطلب هست برای پسرای دوقلو، دخترای دوقلو، اونا رو بگیرید یه مقداری بخونید و تو این زمینه مشخص معین آگاهیتون رو بیشتر کنید. مثل آدمی که رانندگی یاد میگیره، یه آدم که نمیگه رانندگی تو خیابون فلان برو، رانندگی یادش میدن، حالا این خیابون یا اون خیابون هم فرقی نمیکنه، خودتونم بیخودی اذیت این کارو نه. به هر حال مواظب خودتون باشید. ببینید که
آقای دکتر من یک سوال دیگه داشتم برای
آخه از همین قبیل اگر هست عزیز من.
نه صرفا این که شما اینهایی که الان فرمودید نتیجه شده میشه که من بپرسم خب چه کتابی رو شما پیشنهاد میدید؟
همین کتابایی که علمی هستن میشه. ببینید دنبال بازی میگردید، کتابای علمی که استادای دانشگاه نوشتن، نه کتابای مشنگ و ملنگی که آدم ها نوشتن. بگردید مطمئن باشید طرف دکترا داره، استاد دانشگاه است، سابقه داره. بگردید کتاب پیدا کنید. درست پس که من به شما بگم یه جواهری بگیرید بگید حالا من نمیدونم از کجا بخرم، یه ذره تحقیق میخواد، ولی اون مشکلی نیست عزیز. کتاب هم هرچی تازه تر بهتر، بنابراین کتاب های سال 2000 تا 2014 حتما بهتر از کتاب های 1990 تا 1994 هم، برای که دانشی که فزاینده است تو این زمینه پیدا میشه، نه که باور و اعتقاد نیستن. کتابای اخیر رو که در اثر مطالعات صورت گرفته بخونید، ولی اطلاعات اصلی و اساسی یکسان. 90 درصد کار شما با بچه‌هاتون همون چیزی است که در کار پرورش تعلیم تربیت همه بچه‌ها هست. مواظب خودتون باشید، نگرانم نباشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. نه دیگه.
شما زیاد مایل به این صحبت انگار نیستید.
نه عزیز من، برای که جمعیت رو باید بشم. شما الان ببینید
سوالات خیلی کوتاه هست.
نه فرق نمی کنه، سوال ها کوتاه هستن ولی وقت دیگران رو میگیره. شما هنوز بچه رو ندارید عزیز.
شما هنوز بقیه من افراد رو میبینم دوقلو دارن، تماس میگیرن و میگن بله اینا اصلا چشم هم دیگر ندارن، اینجور هزار اتفاق. ولی خب علاج واقعی قبل از وقوع بچه رو هم ما داریم.
بنابراین راهش این است که آگاهیتون رو بیشتر کنید، نه اینکه سوالای فرضی بکنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homesocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
هر هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر من با یه آقای آشنا شدم تقریبا 1 سال و 5 ماه هستش و ایشون 31 سالشون هستم، من 30 سالم، هر دو منم تو آمریکا هستیم ولی ایالات مختلف.
ببخش عزیز، هر دو چه مدتی است امریکایی؟
من تقریبا 25 سال میشه و ایشون تقریبا 3 ساله.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من پی‌اچ‌دی میخونم و ایشون فوق لیسانس دارن میخونن.
رشته هاتون به هم شبیه، یعنی مهندسی چیزیه؟
بله، هر دومون کامپیوتر هست، حالا شاخه‌های مختلف ولی اون رشته همون کامپیوتر هستش.
از کجا با هم آشنا شدید وقتی ایالتاتون با هم متفاوت یا شهراتون؟
آنلاین با هم دیگه آشنا شدیم، بعد از 2 هفته که با هم دیگه آشنا شدیم یه کنفرانس اون شهری که ایشون هستن بود، من داشتم می‌رفتم بهشون گفتم و هم دیگه رو بندازه چند ساعتی هم دیگه رو دیدیم.
ظرف این 1 سال و 5 ماه چه مدتی چهره به چهره یا چند روز چهره به چهره با هم بودیم؟
بله، تا الان 6 بار همدیگر دیدیم و حساب کردم 100 ساعت چهره به چهره بوده و بقیه مدت ها اینطور بوده که هر روز یا یه روز درمیون ما از طریق وبکم با هم صحبت کردیم.
اوکی، چه خبر است؟ حالا که قطعتون کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و ایشون چند تا؟
من یه خواهر بزرگتر دارم و ایشون یه برادر بزرگتر.
و بعد به من بفرمایید شما که آمدید تنها آمدید یا با خانواده آمدید؟
نه، من تنها هستم ولی خانوادم میان و میرن.
خانواده ایشون چه؟
خانواده ایشون نه و ایران هستن. یکی از سوالام هم اتفاقا در این موردی که پدر مادرشون 3 سال پیش جدا شدن زمانی که ایشون 28 سالشون بودن.
و بعد به من بفرمایید که تصمیمتون بعد از تمام کردن درستون ماندن یا رفتن؟
تصمیم هر دومون اینه که بمونیم اینجا و کار پیدا کنیم.
اوکی، very good. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
یکی از سوالایی که من داشتم و بیشتر خود من و خانواده من میخواستم بدونن این هستش که نه اینکه پدر مادرشون جدا شدن، آیا این تاثیر بدی میتونه رو خودشون داشته باشه؟
احتمال داره، برای که ببینید وقتی پدر و مادر از هم جدا میشن نشون میده مسائلی بوده و بعدن به جدایی منجر شده، بنابراین خبرهایی بوده، این که از چه زمان شروع شده، چه شدتی داشته، کی اتفاق افتاده، همه اینا مهم، ولی مثل این است که من به شما خبر بدم تصادف کردم. به هر حال یه خبری است. اگر جدا نشدند معناش نیست که حتما خوبه، ولی حداقل میگیم دیر کردن. حالا شاید تصادف کرده باشن، شاید نکرده باشن. اگه تصادف نکردن خب نکردن، یعنی اگر خوب بوده زندگی، اگه بد بوده خب یه زندگی که ادامه پیدا کردن میتونه بد باشه، ولی علامت بدی هست، یعنی نشون دهنده یه خانواده ای است که درش جنگ و جدالی بوده و منجر به جدایی شده. البته اگر به جای 28 سالگی ایشون 8 سالگی یا 12 سالگی میشد آسیبش 10 برابر هرچه بوده، ولی الان که تو این سن و سال خود طلاق ای بسا برای ایشون اهمیت نداره. مهم اینه که در دورانی که ایشون 4 سالش بوده و 14 سالش بوده چه خبر بوده. ولی به من میگید یک علامت به هر حال سوال و یه پرچم قرمز حتما.
بله. بعد واقعیتش اینه که تو ایران یه نفر معرفی کردن که اینجا هستش از فامیلا و مادر من اصرار داشتن که من با ایشون آشنا بشم، ولی من مخالفت کردم به خاطر اینکه دیدم با این آقا دارم آشنا میشم و هر دوم به هم علاقه داریم و فکرمون هم ازدواج هست. دیدم اصلا درست نیست،
اصلا جایی نداره عزیز. این درست به این است که شما برید یه رستوران، توی رستوران دیگه سفارش غذا بدید. یعنی چی معرفی کردن که کردن؟ بیخود کردن، بعدم کردن که کردن. شما اصلا به اون اهمیتی ندید.
بله خیلی ممنون. اتفاقا من قرار صحبت هایی که با شما میکنم و برای خانوادم بعدا بذارم پخش بشه.
خب بنابراین چند تا دشمنم به دشمنان من اضافه میشه. شما با تمام بدجنسی منو خراب میکنید. باریکالله به شما. انشالله خدا پی اچ دی تون ازتون بگیره.
آخر وقتی اصرار کردم من گفتم که من این کار نمی کنم، ولی اگه خیلی اصرار داریم من با آقای دکتر صحبت می کنم و بعد تصمیم می گیرم.
بنابراین من چاقو رو تو شکمشون کردم ولی یا تو ماشه دست شما بود.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم که دارم، ایشون درویش مسلک هستم و ما یه مقداری مثلا هدفمون یکی هست، ولی روش اینکه به اون هدف برسیم متفاوت هستش. مثلا یکی از نگرانی‌هایی که ایشون دارن کمک کردن به آدما هستش. البته الان واقعا اصلا موقعیتشو ندارن، ولی به آینده که فکر میکنم برن سر کار دوست دارن به آدما کمک کنن، ولی میکنن که مثلا اگر من به اندازه کافی لباس دارم، به اندازه احتیاجم، لزومی نداره بیشتر بخرم، میتونم به آدم ها کمک کنم. و به خودش اینجوری که مطرح کرده به خودش این سختی رو میگیره، ولی به من نمیخواد این سختی رو بگیره. ولی مسئله هستش که
نه ببینید عزیز، نه سب کنید ایشون بس. وقتی تنها باشن انتخابشون انتخاب خودشونه، وقتی با کسی هستن انتخاب دوتاست و در حقیقت حق اون آدم حتی وقتی ایشون از حق خودش به تنهایی میگذره مسئله است. اما ببینید عزیز، بذار روشن کنم، این نوع موضوع ها دو تا جنبه داره، یا خوبه یا بده. یعنی تفاوت هست همطور که میدونید بین مهربانی و مهرطلبی. بنابراین در این گونه موارد اولا باید فهمید کدامشه و راه فهمیدنش هم چراییشه یا چگونگی توضیح و توجیهشه. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح عزیز این است که من با کی طرفم و از کجا میاد. حالا نمیخوام اذیت کنم، ولی اگر ایشون در یه خانواده پر از جنگ و جدال بودن، اگر تو اون خانواده یکی از دلایل اختلاف مادی بوده، اصلا میتونه ریشه مسئله اونجا باشه و بنابراین هیچ ارتباطی به ماجرای یک برداشت فلسفی یا مذهبی یا عرفانی نداره.
بله خودشون البته اعتقادشون همینه که به خاطر اعتقاداتشون هست، ولی واقعیتش اینه که پدرشون اصلا به خانواده مثلا کمک آنچنانی نمی کردن. ایشون همیشه رو پای خودشون وایستاده بودن و هیچ وقت
هم
از پدرشون
نمیخواست. حالا برای من فهم ایشون به این سادگی ها نیست، برای که این مسائل پیچیده است. از وقتی شما اون گزارش شو بدید خودشون حرف میزدن میتونستم بفهمم یه چیزایی، ولی میخوام به شما بگم. ببینید عزیز، اگر الان یه کسی بیاد به شما $100 بده چه معنایی؟ ممکنه بخواد بهتون کمک کنه، ممکنه بخواد با این گولتون بزنه، ممکنه ازتون ترسیده حق و سکوت داره بهتون میده، ممکنه این پول بدهیش باشه داره به شما میده، ممکنه از شما میخواد این $100 بدید به کسی. ما چه میدونیم علتش چیه؟ یعنی همیشه تو این گونه موارد انگیزه و هدفه که مهمه. بنابراین ایشون میتونه حتی همون باورها و اعتقاد از کجا میاد باورها؟ شما بیاد نگاه کنید مثلا مردمان فقیر یه نظامی از باورها دارن، ثروتمند یه نظام دیگه. خب پس به ثروت مرتبطه، به جانبینی فلسفیشون که مرتبط نیست. معناش این است که ما یه حکمی تو این زمینه ها میتونیم صادر کنیم. من بر اساس آنچه که شما میفرمایید، لغتی هم که به کار میبرید نمیفهمم چیه، ولی وقتی میگید ایشون دلش خواهد به بقیه کمک کنه میفهمم. ولی وقتی که استدلال میکنن که من اگر اینو دارم بیش از این رو نمیخوام، من باید مواظبش باشم که این از کجا میاد. چون این نوع زندگی معمولاً یه نوع دیگه از رشته تحصیلی و کار رو ممکنه ایجاب بکنه. حالا هر جور دلتون خواهد راجع بهش حرف بزنید.
من اتفاقاً چون واقعاً یکی از نگرانی‌های اصلیم همین موضوع هستش، نمیدونم فقط باید چیکار کنم که اون شناخت، یعنی بدونم که آیا این مشکل
نه مجموعه سلسله نه نصب کن عزیز، نه رو توی این هر مثال به من بگو نظام باورها و اعتقاداتشون درباره. ببینید ما راجع به سه چیز یه نظام باورها و اعتقادات داریم، یعنی یه دانش و بینشی است که به قول شما بعداً منجر به اون اتیتیود یا نگرش میشه. یکی خداست، یکی طبیعت، یکی انسانه. راجع به هر کدوم از اینا اگر میدونید و یا اون چیزی که مختلف و متفاوت از برداشت‌های عمومی یا برداشت شما هست رو میتونید به من بگید به طور خیلی کلی. معناش هم این نیست که دقیق و درسته، ولی حداقل به من یه ایده میده من با کی طرفم.
در مورد ستاش ولی ما با هم دیگه، یعنی ایشون به خدا اعتقاد دارن و به آدم هم خیلی بیشتر از من واسش بیدم احترام میذارن و اصلا آدم به نظر من اومده که ایشون اصلا مهترب نیستن، برعکس من، چون حتی اگه به ضررشون هم باشه حقیقت رو مطرح میکنن خیلی جاها.
به من بفرمایید که آیا خدا رو در این جهان دخیل در تغییرات و دگرگونی ها میبینن یا نه؟
بله بله.
خب
به تقدیر اعتقاد دارم.
خب دیگه ما گیر افتیم. ببینید اینجا مسئله است، به تقدیر بله. اعتقاد دارن. نمیخوام بگم ایشون رو من، چون خودش اگر بود توضیح میداد. شما چه بله. برداشتی از نظر ایشون یا نظریه ایشون دارید؟ میگن چی یعنی؟
مثلا اگر یه وقت یه اتفاق برای من بیفته یا برای خودشون، حالا اگر بعدم باشه خب میگن حتما صلاح خدا اینطوری بوده دیگه.
خب دیگه این دیگه خیلی کم دانیه. گویی یا خلقتی هست که خدای تمام مدت داره بهترین انتخاب کنه، از اول میسازن بد انتخاب نکنه. ببینید این حرفا چقدر دور از واقعیته برای یه آدمی که برای ساینتیسته. خدا نشسته صبح دورو خوب انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی 130 میلیون انسان که در قرن 20 کشته شدن در فقط جنگ ها، خدا فکر کرد این سلاح کیه؟ و اصلا اگر میخواست دنیا رو درست کنه چه احتیاج داشت حتی یک نفر حتی خون از دماغش بیاد؟ آخه یعنی چی؟ یعنی این دیگه یه تخیل دور از هر واقعیت، یعنی یه باوری آمده خط کشیده روی تمام جهانی که من و شما دور برمون میبینیم. یعنی اگر الان یه دی در مثلا روزی 24 هزار بچه در جهان از تقریبا گرسنگی و بیدوایی میمیرن، این صلاحشونه؟
نه.
تنها وقتی میتونه صلاحشون باشه که فکر کنیم از این جهنم نجات پیدا کنن مستقیم برن بهشت، یا قبل از این که گناه بکنن که بعد برن جهنم برسونشون بهشت. غیر از این حرفا هیچ راهی برای توضیح این مسئله نیست. برتراند راسل جمله‌ای داره، میگه آن کس که معتقد اوضاع این جهان از هر جهت رو به راهه فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی است. چنین فردی برای گرفتاری‌های مسائل جهان باید در معاذیری بهانه‌ای بتراشه. یعنی چی؟ و بعد من و شما اگر این راجب خودمون میدونیم، اینا لطفاً دقت کن، اوج خودخواهی و نادانیه. چون من فکر کنم تمام خلقت متوقف شده، اونم شمایی که ساینتیست هستی. یه جهانی با این همه کهکشان، با میلیارد 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 موجودات عجیب غریب، خدا ول کرده چسبیده به من و من در ارتباط با او هستم و یه دفعه مثلا الان من بام داره تصادف کنم چون فایده ای برای من داره. یه کسی رو من تو تصادف بکشم برای اینکه فایده ای برای مثلا خانواده. آخه ای دنیا رو خدا می‌خواست درست بکنه که از اول درست می‌کرد، چرا بعداً بیاد از این را بخواد درستش کنه؟ عزیز آخه اینا که خیلی، اگر ایشون هم چی باوری داره تو هوای تو هواست.
بله
روی خط باشید ببینیم من و شما رو زمین هستیم یا نه. یه فکرایی بکنید، ایشون که اونجا نیست از خودش دفاع کنه.
نه اتفاقا من فکر میکنم بهتره که با زمان که
همیشه بهترین کار اینه. روی خط فعلا باشید، اگر حرفی دارید بزنید. چنگال رجمن با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت های بزرگ تجاری، آیا می دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده هایی در جهت صرف جویی در هزینه های انرژی می توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
راستش در مورد همین باورهاشون، واقعیتش اینه که من خودم قبلا یه همچین باورهایی داشتم، ولی از موقعی که به برنامه شما گوش میدم، نمیگم که کاملا دیگه اون باورها رو ندارم، ولی سعی کردم که بیشتر واقع نگر باشم تا به تقدیر فکر کنم. ولی بازم هنوز فکر می‌کنم خیلی راه دارم که بتونم.
آخه ببینید عزیز، ببینید عزیز، چون مطرح کردید مفهوم تقدیر چی عزیز؟ مفهوم تقدیر اینه که یک کسی برای من و شما اومده نوشته. شما یک نگاه کنید به این 14 میلیارد و نیم بیگ بنگ گرفته و یا این 4 میلیاردی که به هر حال این کره زمین شکل و فرمی پیدا کرده و یا حتی بعداً به این 250 300 یا 150 هزار سالی که انسان بر روی کره زمین بوده و مسیری که همه موجودات بوده و برم شمایی که آدم ساینتیستی هستی، تمام ذراتی که تو هواست و تمام قطره هایی که در دریاست و تمام برگ هایی که بر روی درخت هاست، یک کسی نشسته برای اینا تعیین تکلیف کرده. چرا یه قانون وضع نکنه و یه قانون نگذاره که همه چیز کار بکنه؟ و شمایی که ساینتیست هستید و به درستی گفته شده که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، یه فرمولی داره کار میکنه، همونطوری که تلفن کار میکنه، همونطوری که اتومبیل کار میکنه. تا اینکه یه کسی ایستاده هی دستور به این تلفن میده شماره 3 رو 4 بگیر، 7 و 9 بگیر. و بعدم تقدیر یعنی چی؟ نشستن برای چی تقدیر کردن؟ و بعدم ببینید کسانی که به قضا و قدر و تقدیر معتقدن، اولا مجبور هستن که قبول کنن همه چیز همه جا هست. پس مسئولیت کجا؟ آزادی کجاست؟ و بعدن این که انسان خطا کار میتونه باشه یا نباشه چیه؟ مگر یه سنگ برای این که اینجا هست میتونه بعدن مسئول و مقصر باشه اگر تقدیریست و در حقیقت از قبل مقدر شده؟ پس من این شما هیچ کاریم، یعنی ما هیچی. مثلا تفاوت انسان با فرشتگان در این بود که اونا حق خطا و امکان خطا نداشتن و انسان به دلیل آزادی که از آغاز مطرح شده است، و آزادی معناش اینه که میتونه انتخاب درست یا غلط بکنه و بر اساس انتخاب درست و غلطش یه اتفاقی براش میفته، نه اینکه از قبل اون اتفاق مشخص شد. اما اگر بیان مثل برخی بگن برخی از حوادث قرار گذار، مثل تولده یا فرض بفرمین ازدواج یا مرگ، خب اولین نکته این است که همینقدر که یکی از اینا حتمی و قطعی و تقدیر شد، قبل و بعدیاش هم میشه. یعنی شما بعدن باید همدیگر رو یه جوری ببینید، بنابراین اونم جبر میشه، بنابراین باز کل خلقت میده اونجا. از همه اینا گذشته، اگر شما قرار باشه یه چنین باورهایی داشته باشید که از قبل اینا تنظیم شده و نوشته شده، در یه چنین شرایط و وضعیتی این به قول مولانا این دو دلی درباره این که آن کنم یا آن کنم این دلیل در حقیقت اختیار است ای صنم، این اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ و اگر نوشته شده کی میتونه به این بدی بنویسه؟ به این بدی. بنابراین قانون جهانی است که انجام شده و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیره. اون زمانی که کسی رو تقدیرش اینه که با یکی ازدواج کنه، بعد که به هم میخوره چی؟ تقدیرش هم بوده که به هم بخوره. اگر ببینید، اگر یک کسی بخواد شما بخواد برنامه ریزی کنید و یه نتیجه داشته باشید، همه چیزو خراب میکنید و همه چیزو از بین میبرید. و بعد مطلقاً معنای نه از اون گذشته. تقدیره. چرا باید در طول تاریخ، حتی نزدیک ما، از هر 10 تا بچه 7 تاش قبل از 5 سالگی بمیرن و حالا دیگه نمیرن؟ چرا باید بچه‌های امروز در امریکا از هر 1000 تا 4 تاش بمیرن، تو اروپا 2 تاش، برخی از جاها 700 تاش؟ چرا قراره یه دفعه 10 میلیون آدم در افریقا بیماری ایدز بگیرن؟ اینا تقدیر بوده، اونم بچه شیرخوار که از پدر و مادر متولد شده؟ یعنی چه توضیح و توجیه برای این تقدیر وقتی نوشته شده؟ شما اگر اصلا خدا که سهله، یه انسان عادی، حتی یه انسان خشمگین بودید، این همه درد و رنج برای آدم ها می نوشتی؟ که همینجوری بیان و بکشن که چی بشه؟ برم اگر سر نوشته که اونا حق انتخاب ندارن که از توش رشدی نمی کنن. شما اگر قرار بید سر امتحان بدونی که درس بخونید یا نخونید 17 بگیرید یا 19 بگیرید، بعدا میشه به شما گفت شاگرد خوبی یا بدی هستید؟ و یا شما ارزش بالا رفتن و پایین رفتن دارید؟ اصلا من حیرت میکنم که آدم بخواد جر جهان یه جهانی این چنین رو که بر اساس حتی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در خصوص کائنات داره به من شما میگه، حتی اون اصولی که به عنوان فیزیکی داره به من شما نشون میده، حتی شما به نظریات هیوم فکر بکنید متوجه میشید که اصلا اصل علیت یا کازالیتی به یک اعتبار بیمنیست. همه ی اشیا منحصر به فردن و بر اساس قوانین متفاوت از هم دارن حرکت میکنن. به یک اعتبار چیزی به اسم قانون حرارتی و حرکتی وجود نداره، اون تصمیم ماست برای که نادیده بگیریم. شما اومدید فرض بفرمایید یه اسیدی رو با یه فلزی مخلوط بکنید، فرض میگید همه اسیدها یه جورن، همه فلزات یه جورن، بعد مثلا اگر این اسید سولفوریکه سولفات هم این همه، در حالی که نیستن. و بعد چون براتون تفاوت ها معنی دار نیست، متوجه میشید در یه جهانی که اصل در حقیقت وحدت و یا توحید به یک اعتبار یا احدیت همه جا حاکمه، که هیچ چیز حتی دوتا شبیه مانند نداره، دنیا مثل یه رودخانه است که یه لحظهش به قبل شبیه نیست و من و شما هم همینطور هستیم، یه کسی تصورش این باشه که از قبل نوشته شده. چرا نوشته شده که آدما اینجوری توی امریکای به قول معروف جهانخوار 80 سال زندگی کنن، مردمان بیچاره و بدبخت افریقا که از تمام عمرشون اصلا نای اینا ندارن که به هیچ کس ظلم بکنن، 5 سال متوسط عمرشون باشه، 12 سال متوسط عمرشون باشه، این همه بچه از گرسنگی بمیرن، این همه آدم مورد تجاوز قرار بگن، 800 هزار نفر دفعه تو افریقا رو ظرف 3-4 سال بزنن، همین دوره من و شما که من و شما زنده بودیم لطو پار کنن، بعد خدا همجوری اینا رو نوشته همجوری بمیرید بابایی بود. اصلا آدم مات و مبهوت میمونه با این عقاید عزیز. و بعد یه همچی آدمی دنیای علم و پشت سر گذاشته، صبح تا غروب در یه درسی میخونه و با یه واقعیاتی آشنا میشه، پا میشه از اینجا سوار یه سفینه میشه، بر میگرده میگه 8 ماه تو راه هستم، سرعتی که دارم میرم اینه، زمانی که میرسم به اونجا اینگونه است، همه این قواعد و قوانین داره، چرا در گذشته نفر تو هوا نپریده؟ وقتی هواپیما درست شد پریدن، یه دفعه اراده از اون به بعد تصمیم به پریدن گرفت. چرا این بیماری ها میکشتن؟ چرا طاعون موشی در انگلستان دو بار جمعیت انگلستان رو نصف کرد؟ فایده این کارا چی بوده؟ آخه اگر هدف و جهتی نیست، اون وقت چرا من و شما نپذیریم که جهان یه قاعده و قانون داره که وقتی بر اساس قاعده و قانون عمل کنی دندونات تو دهنت میمونه تا 100 سالگی، نکنی 30-40 سالگی از دستش میدی، تموم شده رفت. بنابراین برای من مهم عزیز، ببینید من توی بحث ازدواج عرضم اینه که من و شما قراره یه شباهت‌های فلسفی و جهانبینی داشته باشیم، نظام باورها و اعتقادات داشته باشیم، این اولش برای دو تا آدم میخوان کنار هم باشن، ولی بعدن ارتباطش با واقعیت هم مطرحه.
بله.
که من بیام دنیا رو اینگونه ببینم، اون وقت مسئله میشه. علاوه فرض کنین بر اساس همون حرفی که شما زدید، اگر خدا مقرر داشته که ایشون پول داشته باشه و من نداشته باشم، چرا ایشون باید پولاش به من بده؟ چرا در کار خدا دخالت میکنه؟ وقت بعد استدلالشون این است که خدا اونو فقیر کرده منو پولدار کرده به اون بدم، بعد میخواد منو به چه امتحانی بسونه؟ من که قرارم این بوده، یک قرار من این بوده که یک ثروتمند میشم، دو پولمو به دیگری بدم، من که امتیازی پیدا نمیکنم، مثل یه پرنده ای که به پرنده دیگه کمک کنی پرنده دیگه رو میکشه. خب حالا چی؟ یه بچه شیر که از بچهش مراقبت میکنه ولی یه بچه آهو رو میکشه. خب اینجا که دیگه داستان مادری مطرح نیست، این انسانی که این مفهوم مادری داره از بچه خودش مراقبت کنه، از بچه دیگری هم مراقبت میکنه. یعنی میدونید اینا اصلا با نظام عقلی و استدلالی و واقعی نمیخونه. و اصلا به من نگید که باورها از یه جای میاد، اصلا این باورها هم ناچار باید واژه های مادی رو به کار ببره، طبیعی رو به کار ببره، گرامر طبیعی رو به کار ببره. به همجاست که زبانی هم که این دوستان دارن، زبان این جهانی، از توش چیز عجیب و غریب هم نمیشه درست کرد، یا یه لغتهایی ترکیب کرد که بیمنیست من ذهنی و یه چیزهایی برای خودمون بسازیم و بعدن حالا یه تفکیکی بکنیم، بعد بر اساس اون تفکیک بعدن بخوایم یه نتیجه گیری هایی بکنیم، و بعدم وقتی که این موضوع موضوعی اصلی و اساسی باشن، این آدما معمولا یه باورهای مذهبی دارن، خب این باید 90% کتاب مذهبی به اون اختصاص پیدا میکرد. خب اصلا تو اون کتاب بسا یه دونه آیش هم تو اون زمینه نیست، بعد باید با تفسیر و تعبیر درست کرد. پس این افراد که غالبا بار مذهبی دارن، خب تو کتاب آسمانیشون چرا این موضوع به عنوان اصل نگاه گرفته نشده؟ مثل که شما برید تو پزشکی اون چیزی که میکشه مطرح نباشه، فقط به شما بگم مثلا دندوناتونم مسواک، ای بابا و بقیهش چی؟ این همه بیماری و گرفتاری چی؟ و بعدم شما نگاه کنین به این کتابا، چون من به هر حال با اینا آشنا هستم، کجا این حرفا رو میبینی؟ کجا؟ هیچ کدوم از این کتابهایی که ما به عنوان کتابهای اصلی و اساسی مذهبی دنیا میشناسیم، یه همچین باورهایی رو به این صورت در نیاورده. و درست است که حرفای زده میشه که این دوگانگی رو داره، ولی همونجا میشه یه تفسیر و تعبیرایی که خودشون کردن، نه اینکه من بکنم، بنده چه کارم، در موردش دید و بعدم به واقعیت نگاه کنی. پس اصلا کوشش کردن برای خوب بودن برای چی هست؟ اصلا رشته از کجا میاد؟ اینا موضوعی جدی است عزیزم. حالا بیاد بریم سراغ ایشون سر موضوعی دیگه، چون خودتون اشاره کردید مسئله من و شماست.
نه چون این موضوعی بودش که واقعا من نگران کرده بود و دلم خواست از شما سوال کنم. ولی شما فکر میکنید که بهتره که مثلا ما خود با هم باشیم زنگ بزنیم و با شما صحبت کنیم؟
نه من ببینید اگر الان راجع به چیزهای دیگه هست، نه من به دلیل اهمیت موضوع چون
اینقدر... نه فقط این موضوع.
خب اگر این موضوع موضوع مهم است اگر...
یعنی اختلاف اصلی ما سر همین موضوع کمک کردنه بود که
من با کمک کردن مسئله ندارم عزیز. من کمک کردنه رو در چارچوبی که شما اسمش مهربونی و ایشون مهربون بذارید اصلا مسئله ندارم، ولی برای من مهمه که بقیه چیزای دور برش چی. ببینید مثل اینکه کسی به شما باز گفتم $100 بده، ولی اگر هدفش اینه که مثلا شما رو ببوسه چی؟ خب اینجا ما مسئله داریم.
اونو من چطوری میتونم مطمئن بشم که ایشون هدفش از این چی هست؟
خب ازش بپرسید عزیز. یعنی ببینید این سوالی که من از شما کردم واقعا این از کجا میاد؟ چرایی موضوع چه هست؟ تو جهان رو چگونه میبینی؟ عرض کردم ما سر درباره سه تا موضوع باید تکلیفون روشن کنیم. خدای، طبیعت و انسانی. و چون شما بحث خدا رو مطرح کردید بلافاصله پرسش اصلی اینه که کدام خدا عزیز؟ ببینید امروز انسان برزم توجه کنید، خدا هرچ اگر هست، اگر هست بر اساس آنچه که انسان ها میگن هیچ کس راجبش هیچ چیز تا به حال نگفته. تکرار میکنم اگر کسی گفته بیا روی خط، هیچ کس راجبش هیچی نگفته، هیچ کس تا به امروز توان اثبات وجود خدا رو نداره که خدا هست، هیچ کس تا به امروز جرأت این که خدا رو رد کنه نداره، تموم شد رفت. یعنی اون مفهومی که بیشتر آدم ها راجع به خدا میدونن یک باور، یه حسه، یه احساسه و تمام. هیچ کس راجع بهش هیچی نمیدونه. حالا یه دفعه من بیام این خدا رو بندازم تو کار جهان بر چه اساسی وقتی که هیچی راجع بهش نمیدونیم؟ حتی من پا رو فراتر گذاشتم گفتم شما نمیتونید بگید خدا هست، برای که مفهوم هستی مفهوم مادیه، هست و نیست به اینه که یه لیوان اینجا هست یا نیست. بعدم اومدید گفتید خدا یکیست. چه معنایی داره یکی؟ یکی باید یه پدیده اولا مادی باشه و دوم حد داشته باشه. من غالب اوقات تو کشتی با دوستان که میرم میگم این که اقیانوس نگاه کنید، من میگم چند تا اقیانوسه چون همه طرف آب نمیدونید یکیست یا دوتا. و سوم این که خدا عادله، چه عدالتی؟ کسی در خدا حقی نداشته که خدا اون حقو بهش داده باشه. مفهوم عدالت معنی حالا شما نگاه کنین، یه باوری که مردم فکر کنن خیلی شاهکار کردن خدا هست و خدا یکیست و خدا عادله، از نظر علمی فلسفی حرف بی‌معنی است، هیچ توش نیست، محتوایی نداره. خب حالا انسان اینا رو بچسبه دست توش چیزای تازه تری هم در بیاره که به دنبالش باز همین حرفاست. معناش این نیست که خدا نیست، معناش این نیست که خدا دوتاست، معنای این نیست که خدا ظالمه، اون نمیخوام نتیجه گرفت، اما کسی هیچ چیز ثابت نکرده، هیچ چیزی رو که اصلا مربوط به او باشه بیان نکرده. چون به مجردی که شما راجع به خدا حرف میزنید یه خدایی رو در ذهنتون میسازید که از شما کمتر و کوچکتره. اشکال کجاست؟ اشکال این است که روزی که من و شما باور به این موضوع داریم باید بگیم تا کجا میایم. به همین جد است که امروز گروه داعش داره به اسم کی میکشه و به فرمان کی میکشه و تا مسئله نیست که تنها میکشه، کجا حاضره بمیره. خب اینا به خاطر اون باور هست. پس خدای من میتونه قاتل باشه، نه خدا، خدای من، و میتونه من رو به مرحله شهادت برسونه و خدای کس دیگه میتونه مهربان باشه. برتران راسل میگه، میگه خدای قدیمی ها یه مرد خشمگینی بود، حالا مادر بزرگ شده مهربون شده. و الا واقعیت مسئله اینه، واقعیت مسئله این هست که خدای من مسئله نرم، یکی به من بگه من به وجود خدا باور دارم یا ندارم، تموم شد، ولی بعدش خواهد باش چی کار بکنه؟ اون دومیشه که مسئله است. این بود که شما دید تا گفتید میگم خب برای اوضاع جهان چی فکر میکنن، و روزی که شما چون خودتون رقعت قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر رو به کار بردید خط میکشه رو همه چیز، که اصلا اساس به نظر من تفکر مذهبی است که انسان آزاده و مسئله مسئولیت داره و اخلاق داره. شما من بگید مذهب غیر از اخلاق، غیر از مسئولیت، غیر از آزادی مفهوم عمومی دیگری داره؟ خب اینا که همه رد میکنه قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر رو. خب چطور ممکن آدم بپذیره اساس مذهب بر آزادی، بر اخلاق، بر انسانیت، بر آزادی، بعد برگرده بگه قضا و قدر، یعنی همه مجبوریم، همه محکومیم؟ تازه اون اساس تفکری که راجع به این موضوع است که یه حدیث بیشتر نیست، لا جبرن ولا تفویزن بل امر بین امره، نه جبره و نه اختیاره، یه امریست بین اینا، حالا کاری به اون بحث نداره، جبری در کار نیست من به قضا و قدر معتقد بشم. به چی استناد میکنه؟
بله.
به همون چیزایی که استناد میکنن، عکسش رو میشه تو همون کتابا نشون داد. پس بنابراین یه مقدار نگاه دیگری میخواد. به هر حال اگر ایشون و شما دلتون خواست، اولا بذارید اینا رو بشنون که حداقل آماده باشن بدونن منو چگونه باید به هر حال انتظار داشته باشن، و ضمناً اگر حرفی تو این زمینه خواستن من در خدمتتون هستم، و ضمناً مسئله ازدواج شما میتونه کاملا به این موضوع مرتبط باشه یا میتونه اصلا نباشه، اون انتخاب شماست و چیزیست که از توش در میاد. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی هستم. ممنون از محبت شما. همینطور از
این.
مرسی. خدا نگهدار. چنگ و رجمن با ما باشید.
کالباس مرغ و قاطر الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ، تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس بگیرید.
تلفن مجانی به ایران با شبکه تلفنی دنیاتل. برای اطلاعات بیشتر با دنیاتل.com یا 888-544-3444 تماس بگیرید. تلفن مجانی به ایران با دنیاتل 888-544-3444، شبکه تلفنی دنیاتل. www.donatel.com.
پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوونم، وقتش عامل شد، تو نه خوبی، حق بده عاشق شد، عمرمو گشتم.
سامی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی.
ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم، توی همه کسم و این چه خوشحالم، تو رو دارم. ای جونم،
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
تالار
بازار مجلل صوفی در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 20 سپتامبر یک شب بی همتا با صدایی بی همتا، شهرام سولتی.
به نازمت خانوم قلبم، عزیز و خوب و خوشگلم، یاد همیشه تو قلبم.
شهرام سولتی شنبه 20 سپتامبر در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن اطلاعات 858-278-77-70 858-278-77-70.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم. سلام. از قبل میخوام از شما تشکر کنم به خاطر اینکه دانشتون رو با این سخاوت و با این وسعت در اختیار ما میگذارید. خیلی از شما متشکرم.
لطف دارید عزیز، ممنونم، بفرمایید.
و من حدود یک ماهی است که با شما آشنا شدم و حقیقتا مثل یک موجودی که توی خلای سیاهی معلق میزدم با شنیدن صحبت‌های شما کم کم احساس کنم پاهام رو اومده روی زمین.
در حال
زمین قرار گرفتم و خیلی بیشتر احساس راحتی میکنم، ولی در الان توی یه مشکلی گیر کردم که فکر کردم که شاید بتونم از شما راه حلی داشته باشم که بتونم حداقل یک تصمیم بگیرم.
بفرمایید.
حقیقت این هست که خب من البته در اروپا زندگی میکنم، 25 سال هست و مشکلات خیلی زیادی داشتم تا اینکه حالا اگر که لازم شد و شما سوال کردید من میگم چی بود. ولی مشکل من در حال حاضر مدتی پیش، یک سال پیش، من یک خونه کوچیکی خریدم و خریدیم البته، و با شرایط مشکلی که بود و مشکلاتی که توی زندگی ما بود، بالاخره من تصمیم به فروش این خونه گرفتیم. ولی موقعی که من رفتم رو برای فروش بگذارم، در همون ایام در عرض میتونم بگم 24 ساعت همسر من با یک انرژی عجیب فوق العادی داخل خونه رو به هم ریخت و خونه رو خراب کرد که بخواد مثلا درستش بکنه با گفته خودش، و همه خونه رو به هم ریخت دیگه.
در چردی به هم ریخت؟
چند ماه.
ببخشید. در
خونه رو دادیم و الان هم موقع تموم شده و تا آخر این ماه باید رفت توی اون خونه، در حالی که اون خونه الان توش هیچی نیست، هیچ شرایطی برای زندگی نداره و از اینجا رونده و از اونجا مونده شدم در حقیقت.
ببخشید منو. میشه
در حال حاضر من نمیدونم واقعا چه تصمیمی باید بگیرم، چون اگر خونه رو برای فروش بگذارید دیگه هیچ که نمیخردش با اینکه توش خراب شده و خیلی پایین احتمالاً و مدت زیاد طول میکشه که فروش بده و خیلی زیاد بدهکار خواهیم شد، و اگر بخوام برم توش بعد از 25 سال زندگی باید در یک موقعیت خیلی سخت و بدون امکانات در خاک و اینا بخوام برم توی خونه خراب زندگی کنم، و این باعث شده که من شبا نتونم بخوابم، صبح تا شب نتونم راحت زندگی کنم، کار کنم، و یک دلیل جهنمی در حال حاضر به سر ببرم که نمیدونم چه بکنم. از طرف دیگه چون من همیشه دوست داشتم که یک همیشه اعتقاد داشتم که آدم تو زندگیش باید که دوست داشتم تو یه تخصص داشته باشه و تو این کره خاکی یه تیکه جای برای خودش از خودش داشته باشه که بتونه زندگیشو بکنه. خیلی سعی کردم تو این سالها که برسم به اون قضایا و همیشه هرچه که بافتم همسرم اونو رشته کرد، و الان که در این موقعیت گیر کردم خیلی برام سخته و هیچ جوری نمیتونم تصمیم بگیرم که من باید این موقعیت رو چجوری سرهمش کنم و باهاش را بیام که به هر حال باز بتونیم سر جامون واسیم و اتفاقی نیفته بشه زندگی رو ادامه داد.
ببینید عزیز، من البته شما از اون تلفن‌ها دارید، چون من یکی دو دفعه اومدم باهاتون صحبت کنم نشد، چون تلفن‌هایی هست که وقتی شما حرف می‌زنید حرف من به شما نمیاد و برعکس، ولی
نه اونش
اشکال داره. ببینید عزیز، اولا شما نوع حرفی که می‌زنید یه دو تا جنبه داره و بذارید من ازتون سوال کنم، خرابی خونه در چه حدی ایشون این رو خراب کرد؟ یعنی چه کرد؟
یعنی که لوله های شفاژ رو کشید، دیوارا رو خراب کرد، برق قدیمی داشت باید عوض می‌شد ولی سیما رو همه رو کشید و در کل داخل خونه رو به هم زد، پله‌ها رو در آورد.
بسیار فهمیدم. حرفشون این بود که چرا این کارو می‌کنم؟
حرفشون این بود که باید رنوش بکنم، خونه باید از اول توش خوب درست بشه، ولی بدون توجه به موقعیت، زمان و بودجه. یعنی فقط تنها چیزی که تو ذهنش جرقه زده بود، بدون توافق، بدون خواست من، خودش یعنی واقعا عجیب یک نفره که دو روز اصلا غیر قابل تصور.
نه حالا نه، بذارید وارد جزئیات نشیم، یه ذره جزئیات حرف بزنیم. به من بفرمایید شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
من 53 سالم، ایشونم 62 سالشونم.
فرزند چی دارید؟
دو پسر داریم که 24 و 23 هستن و هر دو درسشون تموم شده و مشغول کار شده.
با شما هم زندگی نمی کنن؟
دیگه الان در حال حاضر از این به بعد نه دیگه.
بسیار. به من بفرمایید آیا همسر شما قبول داره که کار غلط بد بی حسابی کرده یا نه؟
نه قبول نداره، فقط همیشه میگه که من میخواستم که این خونه رو اونجوری که باید درستش بکنم، ولی خب منم میگم آره، ولی با کدوم بودجه؟
خب.
با کدوم وقت؟ با کدوم امکانات؟ تک تنها؟
نه 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 نرید نه توضیح بعد ایشون جوابش چیه؟
ایشون فقط همون یکی رو تکرار میکنه.
خب ایشون دیوونه.
من میخواستم
عزیز من
که خونه رو خوب بکنم.
نه عزیزم صبر کنید، این مثل این که من به شما بگم 500 نفر رو شما دعوت کردم خونه، خونه ای که جای 20 نفر نداره 500 نفر چیکار کنید؟ ایشون این حرف اگر ببینید عزیز تکرار میکنم، اگر ایشون این کارا رو کرده و این حرف بزنه ایشون دیوانه است. چرا دیوانه بازی در آورده؟ و شمایی که خونه ذهن و زندگیتون خراب شده به اون اهمیت نمیدید و اون به نظر من میاد که خونتون خراب شده، آیا واقعا یه همچین آدم غیر واقعی، غیر منطقی، رفتار غیر عاقلانه ای دارن ایشون؟
میتونم بگم اکثر مواقع بله.
خب پس شما مشکلتون چیز دیگه است عزیز. شما اگر دو تا پسرتون رو بیارید و داستان رو بگید، دو تا پسر به شما برمیگردن چی میگن و به پدرشون چی میگن؟ نمیگم بحث میکنن، به شما چی میگن، به پدرشون چی میگن؟ دو تا پسرات
میگن که شما احمق هستین.
اوکی. پس بنابراین من خیلی حرف بود. خب شما با یه همچی شوهری رو برو هستید، شما برای چی تو این روابط بقیه زندگیشون اینجوری به مسائل نگاه میکنن یا فقط سر همین موضوعه؟
یعنی میتونم بگم که اکثرا همین جوری هست. برای همین میگم که من همیشه سعی کردم که هر چی که بافتم ایشون رشته.
آخه اصلا برای چی شما میبافتید عزیز؟
خب
من مثل اینه که بگم رفتم که نه صبر کنیم، مثل که من رفتم کنار دریا موجم داره میزنه، هی میرم اونجا یه چیزی میذارم آب میاد میبره باز میذارم. چرا کردی؟
خب برای این که میخواستم، گفتم پسرام درسشون تموم میشه اینا میرن سر کار، من هم یک چیزی داشته باشیم که یک هدفی داشته باشیم که بتونیم روش انرژی بذاریم برای زندگیمونو بکنیم.
یعنی چی هدفتون؟ نفهمیدم شما هدف فقط داشتن خونه است مال خود؟ خب داستان مالکی
البته باید بهتون بگم که خب برای من همیشه خیلی مهم بود.
آخه عزیزم نه نه من
کوچیکی داشته باشم.
عزیز من صبر کنید.
بتونم توش کار کنم و زندگی بکنم و در نهایت بقیه عمرم رو ادامه بدم. و از اونجایی که
آخه عزیز صبر کنید. آخه این با افکار که غلطه، میلیون ها نفر و خیلی از آدم ها هستن که همیشه خونه اجاره نشستن، اجاره نشین و خوش نشین فرقی هم نمی کنه، آدم میتونه تو اون خونه بشینه. حالا میخواد خونه رو چیکار کنین؟ خب همین کاری میکنین که شوهرتون کردن. اگه خونه اجاره ای بود که از این کارا ایشون نمیکرد. یعنی چی از آخه ببینید شما یه باوری برای خودتون درست که من یه خونه مال خودم باشه، از اون حرفای قدیمی است که مال دنیای امروز نیست. من قراره امکانات مالی داشته باشم در جای خوب زندگی کنم. شما بنده رو تا آخر عمر اجاره نشین بکنید، پولش شما بدید، من اصلا یه درصد از پولم میدم به شما. برای من مالکیت میخوام برای چی؟ شما هنوز یه نگاهی دارید گویی اگر مالکیت باشه. شما بحث اقتصادی میتونید با من بکنید که بگید این کار از نظر اقتصادی به صرفه و صلاحه، من میتونم اونو با شما بحث کنم، شاید هم نظر شما درست باشه. اما اینکه من یه ایده ای داشته باشم که باید مالک خونه باشم که توش میشتم، ابدا. بنده خب خود من
البته آقای دکتر فکر اقتصادیش هم بود، به خاطر اینکه 10 سال گفتم خب من قسط این خونه رو میدم، 10 سال دیگه موقع بازنشستگی ماست و دیگه مجبور نباشیم که گیر بیفتیم با یک ذره پول و هیچ جا نتونیم تکون بخوریم، بتونیم یک کمی آزاد باشیم، بتونیم تغییر جا بشیم.
آخه ببینید عزیز، آخه ببینید باز رفتید رو اون حرف. حرف شما بسیار درسته در بیشتر موارد، اما خیلی از اوقات اصلا خرید خانه برای یک کسانی با یه شرایطی صرف نمی‌کنه. شما بحث اقتصادی می‌کنید میفهمم، ولی به خاطر بحث اقتصادی که آدم نمیاد همه چیز این گونه از پا در بیاره و به هم بریزه. یعنی بعدم ایشون اینجوری از بین شما. حالا ببینید همین خود شما اومدید یه خانه مال خودتونه، چه برای سرش آوردید؟ قایی نداشتید که نمیکرد، پس معلوم شد حتی برای شما این کار درست نبوده. یعنی اگر شما شوهرتون رو بعد حتی 1/10 این معرفی میکردیم، گفتم حتما هیچ وقت خونه نخرید، پولتون رو بذارید توی سیستمی که بهش بهره میدن اضافه میشه، مطمئن باشید تا آخر عمر میتونه حتی اجارتون هم بده، برای که راه دیگه ای هم وجود داره. بعد در مقابل این مسئله و بعدم همسر شما که خودتون گفتید، شما و پسرتون هم میگن خب کارشون عاقلانه نبوده، از نظر من هم که اصلا همجوری من مات و مفوت موندم. بله و یه مردی چرا باید این چنین بازی و لجبازی در بیاره؟ و شما به بهانه این که من باشم که اینا درسشون رو بخونن، خب بدون ایشون هم میتونستن درسشون رو بخونن، مگر بچه هایی که پدر دیوونه بال سرشون نیست درس نمیخونن؟ آخه این از کجا اومد عزیز؟ آخه این چه نتیجه گیریه بود شما کردید؟ شما که تو اروپا زندگی میکرد. حالا الان واقعا پرسشتون از من چیه؟
خب آقای دکتر ببینید، شوهر من خب میتونم بگم واقعا بیماره و من 25 سال نگه داشتم شوهرم و بچه ها رو، زندگی رو، سعی که همیشه انسان و انسانیت رو دوست داشتم و صلح رو دوست داشتم.
نه من با تو موافق نیستم،
زندگی رو به نتیجه برسونم.
نه من با تو موافق نیستم عزیز، شما نه انسان و نه انسانیت رو، نه صلح رو و نه نتیجه داشتید، بلکه کار غلطه عزیز. من به شما برگردم بگم یکی داره خونه من آتیش میذاره، من چون صلح و دوستی رو کار دارم موندم اونجا تا خونه آتیش بگیره، من با تو موافق نیستم عزیز. اینا ببینید بارها و بارها عرض کردم، جسارت منو ببخشید، اینا ابدا مایه صلح و دوست نره، اینا اثر نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. من نمیدونم، من نمیتونم، من محتاجم و من نگرانم. ریشاش اون 4 تا نون نحس تاریخه، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. و الا یعنی چی؟ من به خاطر صلح مثلا حاضر نیستم با کسی که چاقو بهم میزنه، چاقو به یکی دیگه میزنه، بچه‌مو اینجوری میکنه، خودم اینجوری میکنه، خودشو اونجوری میکنه، بیستم صلح بکنم. یعنی صلح برای چی؟ چه صلحی؟ میرم دنبال کارم. چرا بیستم که باید یا بجنگم یا صلح کنم؟ میرم دنبال کارم. یعنی میدونید نگاه درستی است یا نگاهی که شما راجع به خانه دارید؟ خب اینه که وقتی ایشون بدونه شما براتون همه زندگیتون خونه است با این افکار، خب معلومه خونه رو اینجوری خراب میکنه. برای من اولین باره، من مطمئنم 99% شنوندگان خوب از ما مات و مبهوت میمونن، یه آدمی بیاد خونه‌شو خراب کنه و بعدش هم ناچار بخواد بره تو اون خونه که پلاشو کنده و برقشو کشیده و لوله‌هاشو قطع کرده، بگه حالا بریم اونجا زندگی کنیم. خب غیر از این است که شما با یه دیوانه روبرو هستید. اگر چنینه مثلا هیچ حرفی ندارم، پروایی هم از شما، بیمار روانی است باید بره بیمارستان بستری بشه، تو خونه شما چه کار میکنه؟ شما اگر مطلبی هست میخواید روی خط باشید با هم صحبت کنید، ولی من فکر کنم عرضمو کردم. اگر یه موقع دلتون میخواد شما یا ایشون یا با بچه‌ها یکی بیاد روی خط، برای که من میخوام مطمئن بشم چه خبر اونجا عزیز، این که زندگی نشد. یعنی این چیزی که شما ساختید یه پایه‌ای داره بر روی توهمات و تصوراتی که بوده و بعد ایشون کاری که کرده، باور کنین از 1000 تا آدم یک نفر هم یه چنین چیزی رو تو خانوادش ندیده. اینگونه اینقدر آشکار، حالا آدم بگه من خراب کردم بسازم پولم نرسید یا فلان شد بهمون شد، همچون بی حساب یه همچین چیزی رو خراب کنن. با یکی صحبت کنین عزیز، با بچه ها صحبت کنین، اونا میتونن بیشتر کمکتون کنن، برای که شما و پدر رو بیشتر میشناسن و امیدوارم بتونن راهی پیدا کنن. خودتون هم میذاره فکر کنین، اگر مطلبی بود یه وقتی دیگه لطف کنین بیاد باز بیشتر با هم صحبت کنین. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در رابطه با یه پسر 29 سالم به شما زنگ زدم و ازتون میخوام که راهنماییم کنید.
اولا من ممنونم رو خط موندید. دومی که به من بفرمایید چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دوتا.
اون یکی چند سالشه؟
یکی 25 سالشه و پسرم 29 سالشه.
ایشون دخترن 25 ساله؟
بله.
چه مدت از کجا تلفن میفرمایید؟
من از آمریکا.
چه مدت از آمریکا هستی؟
4 ساله.
هر چهار با هم اومدید اینجا یا نه؟
نه خیر، من پسرم مشکل سیاسی داشت، توی دانشگاهشون شاگرد ممتاز بود و لیدر شد، گرفتن انداختن زندان. بعد از 13 ماه که زندانی کشید ما سند گذاشت اعتصاب کرد، بعد ما سند گذاشت اومد مرخصی، توی مرخصی فرار کرد از کشور، بعد اومد به کشور ترکیه. وقتی که داشت میومد از کشور ترکیه به کشور آمریکا، قبل از این اتفاقات هم اپلای کرده بود برای دانشگاه دکلی، باش موافقت کرده بودن. بعد وقتی که ما رفتیم ترکیه که اینو ببینیم به امریکا، این بچه من یه خورده رفتنش طولانی شد. در همون مدت هم ما قبلش اقدام کرده بودیم برای سرمایه‌گذاری بیم امریکا، کار من و دخترم درست شد، ما اومدیم و بعد پسرم اومد.
بنابراین الان پسرتون چه مدتیست اینجا سازیست؟
اونم همین حدود، مثلا با تفاوت 3-4 ماه، اونم 4 ساله که.
بسیار خب، چه خبر است؟
این پسر من، ما یه همسایه‌ای داشتیم که یه دختری داشتن، زمان که دخترشون کوچیک بود، 9 سال بود، من با اینا همسایه بودیم. بعد اینا موف کردن رفتن، پسر من اینا رو اصلا دیگه ندید و نمیشنم، تا اینکه توی 19 سالگی این دختر بچه، پسر من توی پارتی اینو دید و از این خوشش اومد و گفتش که من با این دوست هستم. ما هیچ چیزی نگفتیم، نه من نه پدرش هیچی نگفتیم. بعد از یه مدت گفتش که من دوستیم با این جدی شده، میخوام با این ازدواج کنم. بعد اتفاقات زندان و اینا افتاد و موضوع اصلا منتفی شد و اینها، ولی گویا که پسر من زمانی که توی ترکیه بوده با این دختر خانم ارتباط داشته. وقتی که ما رسیدیم امریکا به من گفت من میخوام با این دختر خانم ازدواج کنم. پسر من به خاطر همین مدتی که تو زندان بوده نه خیلی پسر عصبی شده بود، هیچ نمیشد. الان هم هست با نکه میسنی، اون موقع خیلی دیگه شدید بود. هرچی باش حرف میدادم بعد دفتاری میدادم بهش یه ایمیل دادم که مادر شما نمیتونی با این دختر زندگی کنی، چون من با این دختر همسایه بودم با خانواده اینا. این دختر خیلی مشکلات زیادی داشت، پدر مادر این از هم جدا شده بودن، از زمان حاملگی این دختر پدر مادر اینا به مشکل خورده بودن. بعد اینقدر این بچه توی گیر و دار این دادگاه ها کوچیک بود، برای دیدن مادرش اینقدر مصیبت ها چشید که خدا میدونه. در نهایت با نامادریش بزرگ شده، از اون طرف مشکلات دیگه داره. ما نمیتونیم اسلام بخش مشکلات این دختر باشیم، ما خودمون یه دنیا مشکل داریم، یکی باید به داد خودمون برسه. این دختر شما به نظر من فراموش کن، به خصوص که الان تو کشور آمریکا هستی، هر اقدامی کنی که اون بخواد بیاد حداقل 3-4 سال پروسش طول میکشه. پسر من موافقت نکرد، با من ناراحتی کرد، حتی ایمیلی که من داده بودم با خیلی صحن بدی جواب ایمیلمو داد، من دیگه رهاش کردم، هیچ دخالتی نکردم.
ببخشید من دو تا سوال دارم. یکی این دختر خانم الان چند سالشه؟
الان 24 سالش 25 سالش مثلا میخوام، همسن دختر منه.
دومین سوالی که من دارم این است که پسر شما الان کجاست؟ با شما که زندگی نمی کنه.
نه خیر، نه
کجاست؟
فقط تو همین امریکا فقط 3-4 ماه با ما زندگی که بعد خودش مستقل شد.
نه مستقل شد. الان کجاست؟
تو امریکا.
نه دانشگاه. دانشگاه یا نیست؟
نه دانشگاه درسم خوند، فلک بچم داشت، کار خیلی خوبی هم داره.
ببخشید چه رشته خوند عزیز؟
رشته مهندسی الکترونیک.
اوکی. و بنابراین الان شغل و کاری داره در اینجاست. دختر بله، دختر خانم در ایرانه درسته؟
بله.
ایشون چی خونده؟
ایشون رشته حسابداری خونده.
اوکی. حالا شما ممکن حرفایی که میزنید در خصوص دختر خانم درسته که مشکلات داشته، ولی شاید دختری است که از وسط اون همه لجنزار خوب در اومده عزیز. یعنی من ارزیابی روانی اون دختر خانم رو میخوام، حق به شماست و خیلی راحت میتونه بره در ایران یه تست MMPI بده بفرسته اینجا و یه آدم یه نگاهی بهش بکنه و اگر مثل آدمیست که مثلا من فکر کنم که شاید مسمومه یا شاید قند داره یا نمیدونم اوره داره یا کلسترول داره آدم یه آزمایش خون میده جواب در میاره، شما بی خودی مخالفت نکنید، اونم با پسری که بچه استثنایی است، گرفتاری هایی داشته. حرف شما اگر درست ثابتش کنید، اگه غلط پاش نیستی، به صرف اینکه کودکی بدی داشته، آدما میتونن همچنان احتمالش کمه ولی خوب در بیانم طور که اونایی که زندگی خوبی داشتن میتونن آدمای بدی باشن. یعنی به اون تنها بسنده نکنید. از شما من ای جای شما باشم حرف این است که پسرم یک مشخص بشه اون دختر اونقدرها مسئله و مشکل نداره، دو اینا به شما میگم پسرتون مسئله و مشکل نداشته باشه. یعنی ای بسا دختر به درد پسر بخوره ولی پسر شما به درد دختر نخوره.
نه پسر من از زمانی که اومده آمریکا تحت نظر سایکولوژی به خاطر اینکه وارد آمریکا شد اینا مشخص شد که زندان سیاسی بودن، وکلای اینا خودشون وکیل دارن، بعد اینا رو فرستادن براشون.
نه اونا رو متوجه هستم ولی ببینید سلامتیش مسئله است. آدم ببینید باز این از اون حرفاست. آدمایی هستن که 10 سال میرن پلو روانشناس سالمه. آدمایی هستن پاشون رو نگذاشتن تو اتاق روانشناس مریضن. اون مناک نیست. ببینید شما یه احکامی دارید صادر میکنید خیلی تند و کلی. ممکنه حرفتون درست باشه ولی باید ثابتش کنید. شما اولا
باید... حالا ادامه جالبه. من زمانی که گفتم به من اصلا ارتباطی نداره، من تخصصی ندارم که مادر، شما برو با یه متخصص مشورت کن، با آقای دکتر هلاکویی، با سایرین متخصصین صحبت کن و این کارو میخوای انجام بدی برو انجام بده، اصلا با من دیگه صحبتی نکن چون من هیچی نمیفهمم. این پسر من اومد به یک خانواده اینا تماس گرفت و من دختر شما رو میخوام، توی آمریکا با دختر آمریکایی دوست شدم، خیلی پای من نیستن، دختر ایرانی خیلی فلان پیدا نکردم و از اینجور چیزا، من الا بلا میخوام. وقتی که پدر یعنی همسر من رفت برای این پسر اقدام کنه، اونا گفتن ما سنتی هستیم، باید شما ایلو تبالی بیاین خواستگاری ما فرستادیم، باید شما چنین بیارین ما فرستادیم. اومدن توی کشور واسطه که من حالا اصلا یعنی در جریان نیستم، چند مثلا 8 ماه پیش توی کشور واسطه اومدن عقد کنن، این دختر رو آوردن عقد کنن، 700 تا سکه مهر، نمیدونم چی، الماس بخر، آینه شمدون بخر. وقتی که آخر ماجرا اومد به من گفت مامان جان اون الماسی که این دختر شما دارین توی ایران فلان مقدار پدر پول میده، خب بیاد اینجا، آیا میتونی شما ادارش کنی؟ و من واقعا حتی این
باز اونم معنی نه ببینید.
آره بودم حتی اینم به من ارتباطی نداره. الان آقای دکتر کار به جای رسیده که اینا عقد کردن، این دختر خانم دائما با پسر من هر دوتاشون با هم دیگه با هم در ارتباط وایبر هستن و قرار بوده یه امتحان زبان انگلیسی بده بیاد آمریکا، اون امتحان رو نتونست موفق بشه و پروسه اینا رو خود امیگریشن گفته که حداقل 4 تا 5 سال زمان میبره. حالا من مشکلم
نه سب کنید پسر شما الان گرین کارت داره؟
بله.
بسیار خب میفرمون.
بعد حالا خواهش میکنم ارزم اینه که حالا اینا 5 سال طول میکشه، مادر جو شما دائما با این دکتر خانوم همین 3 روز تعطیل ما با هم به اتفاق هم رفته بودیم مسافرت، چون من با روانشناس صحبت کردم با شما تا اونجایی که میتونی اصلا هیچ کار نداشته باشه سکوت کنی، گفتم بسیار عالی. حالا این چند روز با هم رفتیم به اتفاق مسافرت، دیدم این دائما دارن با هم با وایبر در تماس، گفتم من از یه بودی خیلی خوشم. وقتی سوال کرد حتی آقای دکتر خدا میدونه گفتم گفتم من یه بودی خوشحالم که شما دو تا انقدر همدیگر دوست دارین، ولی این زمان طولانی رو تو الان 29 سالته 4 تا 5 سال دیگه 34 سال، حالا کاری اصلا به سن و سال، ولی این زمانی به این طولانی رو تو چطوری میخوای همینطور تنها بشینی با وایبر دل خودتو خوش کنی؟ به نظر من اصلا شما بیاین دو تایی بریم توی یه کشوری که اون میتونه بیاد برید با هم زندگی کنید. الان از لحاظ روحی، از لحاظ مثلا روانی و جسمی این غلط نیست. به نظر تو پسرم من اندازه تو سواد ندارم، ولی جواب سوال منو میتونی بدی؟ تو الان نیاز داری به اینکه یه همسر داشته باشی، دوست دختر داشته باشی و این چیزایی که متخصصین میگن و ما میشنویم، آیا بهتر نیست شما یه فکر دیگه بکنی؟ هیچی نگو گفت آره من بدبخت شدم، من اول فکر کردم این خیلی زود میاد، این پروسه زود انجام میشه، از این طرف هم منظم تو اون کشور ازدواج کردیم و تازه داره برای من توضیح میده. گفتم گفت میخوای عکس ببینی؟ گفتم نه مادر من عکس تو رو میخوام، عکس عروسی منو ببینی. گفتم من میخوام چیکار عکس عروسی تو رو ببینم؟ من برای من خوشبختی و شادی تو مهمه. حالا الان شما بیا یه فکر دیگه بکن. من بدبخت شدم.
شما مطمئنید پسرتون فقط 13 ماه زندان بوده؟
همین باور
نه نه شما مطمئنید پسرتون 13 ماه زندان بوده؟
براش 7 سال جاج بریده بوده.
نه شما مطمئنید پسرتون 13 سال زندان بوده؟
13 ماه
زندان بوده، 27 سال دیگه زندانی مادرش نبوده. عزیزی حرفا چیه شما میزنید؟ قربونتون، یه پسریست به اشتباه اصلا ازدواج کرد.
بله.
حالا هم زنش مونده ایران نمیتونه بیا. بالاخره یا به هم میرسن یا نمیرسن یا جدا میشن. چرا پسرتون از اینجا خودشو بکنه بره یه کشور دیگه اونجا گرفتار بشه برای که کنار زن باشه؟ مگر مرد یا زن احتیاج دارن همیشه کسی کنارشون باشه عزیز؟
شما میفرمایید اگر انسان ها سیکس نداشته باشن به مقتضیات خودشون پاسخ مثبت ندن دوچار
مشکل بشن؟ نه ایشون میتونه مستربیت بکنه، چیزیش هم نشه، خود ارضایی بکنه. چون عزیز من نرید قربونتون، شما خیلی دخالت
خود ارضایی میتونه شو برای 5 سال؟
بله هیچ طورم نمیشه. عزیز ببینید شما چرا در این شرایط غیرعادی، پسری که 13 ماه رفته زندان، بچه‌ای که اومده اینجا خودش رو تونسته بسازه، شغل و کاری پیدا کرد، بچه‌ای که به دلیل اون زمینای احساسی و عاطفی رفته با کسی ازدواج کرد.
بله
100% هم ای بس و حق با شما، ازدواج غلطی. حالا زنش اونجا مونده نمیتونه بیاد اینم چه صبر میکنه. حالا این صبر کرد که رابطه‌شون به هم خورد، خورد پسر شما یا اون دختر خانم اذیت نشید، رفتن با کسای دیگه بودن، شما چرا وارد این بحثا میشید که بیاید برید یک کشور دیگه‌ای که دو تایی بتونید کنار هم باشید؟ چه زندگی همتون حتما نابود بشه. اصلا از این توصیه نکنید، ممکن این توصیه هم حتی درست باشه. به شما چه عزیز، بشینید کنار. بعد پسرتون اینجا منو اذیت کردید شما. پسرتون بگه میخوای عکسای عروسیو نشون بگی، من نمیخوام، خوشبختی تو رو میخوام. بابا ای والا، یعنی شما لج و لج بازی تو نگاه کنید تا کجاست؟
آخه آقای دوست، عکس عروسی من اصلا صد تا آلبوم ببینم چه سودی داره؟
هیچ فایده ای نداره، ولی دلیل ضرری هم نداره. شما لج کردی عزیز. شما من بگو، اگر دخترتون بگه عکسای عروسی رو نمیخوام به شما نشون بدم، شما میگید عکس عروسی هیچ؟ آخ قربونتون.
من اصلا
کاری ندارم عزیز من. نه بازم فرق نمیکنه. شما چرا لج کردی؟ باورم کنید ها، اذیت نشید، لطف کردید من تلفن کردید، محبتی هم دارید، باور کنید بچه رو شما تو زندان گذاشتی. نمیگم اون 13 ماه رو نمیگم، بقیه شو خدا به داد دخترتون و شوهر بیچارتون برسه. عزیز خیلی گردن کلفتی، مگر یه ذره ولتون کردم از روم منم رد شدید؟ بولدوزرید شما، 18 چرخ نیستید. به پسرتون زنگ میزنید بهش میگید عزیزم بسیار متاسفم، هر جور دوست داری بکن، نظر منو خواستی بهت میگم، ولی لطفاً درباره مسائل سکس پسرتون، دختر خانم و مریضی اینا، بندم همچی حرفای هرگز نزدم. آدم در شرایط عادی معلومه ازدواج میکنه، رابطه جنسی داره، ولی شرایط پسر شما غیر عادی. اون 13 ماه تو زندان بود چی بود؟ رابطه جنسی داره؟ پس همه چی از با این رفته نکنید. بعدم بچه‌ای که اومد اینجا خود دیگه بدتر، از که تا حالا سن جوونی تمایل جنسی کمتره، ببینید سر به سر من نگذارید. نه ول کنید قربونتون، مادر باشید لطفاً، راهنما نباشید، روانشناس نباشید، متخصص نباشید، یه مادر باشید. هر چی پسرتون گوی قربونت برم، چشم مبارکت باشه، عکسارم بیار من ببینم. ول کنید بچه رو از پا در نیارید، خیلی گردنتون کلفته. بذارید حرفای منم بشنوه، باور کنید دست میزنه، برای که یکی با جلو شما بیسه چی کار دارید میکنید؟ نکنید قربونتون.
یه خود سه بار به شما زنگ داده و شما فهمده بودین ازدواج راه دور غلطه.
من که موافقم، من که مثلا معتقدم احتمالا ازدواجشون غلطه، ولی شما چرا میاد یه چیزی رو به اسم خودتون خراب میکنید؟ دو تا آدم میخوان دعوا کنن، شو ده خراب کردید عزیز، رابطتون رو با پسرتون خراب کرد. پسرتون به شما میگه بز عکس عروسی رو نمیخوام ببینم، من عکس عروسی تو برای من چه فایده داره؟ به خدا بنده رو متشخشخ کردید، یعنی شاخ در آوردن.
نه موبایل، نه عکس
توی آلبوم. فرقش چیه؟ ها ها، حالا حق با شماست. نه شما واقعا حال تو خوب نیستا، عکس خانم، اگر یه نقاشی هم کشیده من دلم میخواد ببینم. من اصلا علاقمند شدم این دختر خانمو ببینم. شما چی میگید؟ میشه خواهش کنم، میشه تمنا کنم، میشه التماس کنم شما از مادری استعفا بدی؟
خدای شوهر داشتم وقتی که من اصلا خبر نداشتم
میدارم عروسی
میکنه این استفا نبوده؟
نه استفا نره، شما رو بیرون کردن بیرون تو ننداختن.
نه خدا رو استفا... شما با اما میخواییم که اونا 12 نفر بلیط هواپیما گرفتن براشون همسر من اینا بیان توی
نه ایتوانی شما رو دعوت نکردن ولی که شما میرفتن
نه خودم من اصلا نمیتونم.
بسیار خوب، حالا پس استفا دارید، استفای مادری نیست که در عروسی پسرش شرکت نکنه وقتی اونا میخوان. بازی سر من در نیارید لطفاً، حتماً حتماً لطفاً کاری به کار پسرت نش بشید، پند و اندرز ندید، بهش بگید مادر هر کاری تو دوست داری منم دوست دارم چون تو رو دوست دارم، تموم شده رفت. هر کاری تو دوست داری منم دوست دارم چون من تو رو دوست دارم. این قاعده محبت و عشق و این قاعده محبت و عشق مادریه. اگرم کاری داشت بگید به من زنگ بزن، اگرم خواستید دو تایی بیاد روی خط من حساب هر دو رو به دو گونه مختلف برسم. نه من باید برم. نه دیگه متاسفانه من برنامه متاسفانه وقتم به آخر رسید، وقتی دیگه خواستید بیاد مفصل